Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
مهدی هم صدات میکنیم.
آره
مهدی نیست.
نه
مهدی.
دقیقا
برای خیلی تأکید داری فکرم. گوشی موشیت هم اگر
من گوشیم همیشه چیزه سالنت ولی پرواز کنم میتونم. من خوب بایدام گوشتم اون طرف همیشه ریدیه فور
مشتی هستی؟
مشتی و پرطرف دارم.
چطوری؟ خب
عالی هم.
خوبی؟
همه چی خوبه، شما خوبی؟ اوکی.
من توپ توپ هم دمت هم گرم که اومدی.
از تو بازرگتت.
ما خیلی اینترستدیم که ببینیم واقعا توی اسپاتیفای چی کار میکنن. و تو یه دوره زیادی مثل که توی اسپاتیفای کار کردی، بعدم الان اومدی ایران، داری ایران کار میکنی.
بله دقیقا.
خوشت نیومد از اسپاتیفای؟
ببین کلن اصلا حالا هم با استوکوم حال نکردم، کلن محیط عجب غریبیه اونجا زندگی کردن، هم به خاطر شرط آب و هوایش، هم به خاطر که وحشتناک سرده. و اینکه کلن تو وقتی تا یه تایمی شروع میکنی مثلا به اکسپرت شدن و یه تو حوزه هی کار میکنی میجلوتر، دیگه از اینجا واقعا خسته میشی. یعنی شروع میکنیم اینکه ذهنت جنرالیست تر میشه، یه فکر میکنی که خب اوکی نکستش چیه، الان من این کار دارم روتین دارم مثلا تکرارش میکنم و نکستش چیه. و خب من واقعا توی یه جایی از اسپاتیفای رسیدم که واقعا دیگه نمیشه، یعنی واقعا ما اون جایی که فکر میکردیم رسیدیم. یعنی مثلا ما یه KPI اومد از اون بالا از سمت پروداکت و بیزنس که آقا به این KPI باید میت بشه، مثلا ککمون برسه دوزه منا به تقریبا 1 یورو. و خب اولی که ما استارت کردیم تقریبا 4 یورو بود و خب براشون خیلی این چیز بود که خیلی گرونه و خیلی خوب نمیصرفه، مثلا باید کی کار کنیم. و ما وقتی رسیدیم به اون عدد، این که خب حالا بعدش چیکار باید بکنیم. و خب گفتم اوکی بریم نیکست پروژه. نیکست پروژه چی بود؟ گرین پروژه، گرین روم بود که عملا مثل کلاب هاوس بود، رو این بیام کار بکنیم. خب اون خودش یه پروژه دیگه بود، یعنی این پروژه واقعا عملا به نتیجه رسید. و خب ما اون تجربه اولش خیلی جذاب بود. اولش این که یکم دپرشن میشی با اینکه واقعا فکر میکنی از ایران میری خیلی سر بلدی، ولی وقتی میرسی بهش میبینی که چقدر فاصله داری.
تو از ایران اپلای کردی برای اسپاتیفای و از ایران رفتی به استوکوم. تجربه قبل چی بود که اینجا کار کردی و چجوری از ایران اپلای کردی و اونا چجوری؟
ببین تجربه من این که خب من از یه جایی شروع کردم که خب تقریبا میشه گفت رفتی زیاد فضای اتک و حوزه حالا که دارم گروس هکینگ کار میکنم نداشت. اولش چجوری بود این که من توی مجموعه کار میکردم به اسم رهنما که خب خیلی مجموعه قدیمی بود و تو حوزه‌های مختلفش کار میکرد. خب یکی از پروژه بزرگشون وست بود که خب بخش اصلی‌ترین حوزه‌شون همون حوزه بود. من تو حوزه استارتاپش خب شروع کردم، خب سنم هم کم بود تقریبا دیگه، و اونجا شروع کردم هی ریسرچ کردن. بعد به این نتیجه رسیدم که واقعا فضای اتک خیلی برام جذاب‌تر و خیلی جالب‌تر، میتونم باش استارت بزنم. با اتک استارت زدم، بعد وارد یک ایجنسی شدم تو ایران که مال مجموعه پیک بهتر بود به اسم دارت، که خب اونجا وقتی ورود کردم یه کار سلز می‌کردم، یعنی بیشتر از کانکشن استفاده بکنم بیام یه سلزی رقم بزنم. بعد آساس رفتم تو بخش مدیا باینگ، اونجا تجربه عجیبی بود، یعنی اصلا منو واقعا دگرگون کرد. ما اینجوری بودیم که از سمت بیزینس ها و از سمت استارتاپ ها در از تارگتی می اومد که آقا مثلا مثال میزنم یه برند توضیح مثلا مثل اسنپ، ما سی پی آی میخوایم. سی پی آی مثلا مثال حالا
این مخففات رو کاملش هم
بگیم. آره. سی پی آی درست میشه cost per install، یعنی شما به ازای خب یه تعریفی از تو اینستال که شما وقتی عملا یه بنری رو میبینید تو یک جایی مثلا روی اپلیکیشنی، عملا اد نتورک ها یا حالا هر شبکه تبلیغاتی میان چجوری با درست بیزینس کار میکنن، میگه اگر روی بلنک کلیک بشه و داخل یه استوری بره یا توی ایران بیشتر کافه بازاره و گوگل پلی، بعد مخاطب اون رو اینستال بکنه و یک بار اوپن بکنه، این اصطلاحا این مسیر رو میگن سی پی آی. و اینا از سمت بیزینس میومد که آقا مثلا ما میخوایم سی پی آی بگیریم با این عدد تومن، ما باید میرفتیم ترافیک میخریدیم و ترافیک رو اپتیمایز میکردیم و میرسیدیم به اون عددی که اینها مد نظرشون بود. خب فقط این تایم ماجرا نبود، یهو یه بیزینس هم اومد یه کی پی آی تعریف میکرد که ریجستر مثلا 50%. خب میرفتیم جلوتر جلوتر دوباره میرسیدیم به یک مرحله سخت‌تر، اوردر مثلا 5%. ما باید از ترافیک عملا به اینجا میرسیدیم، ما نمیتونستیم با خودمون با دی اس پی ها. حالا دی اس پی ها میشه عملا ما تو فضای اد تک یه فضای داریم به اسم اد اکسچنج ها که اینا میان اد نتورک ها رو میخرن و خب در اصل اکستن میشن. این دو قسمت میشه، یا دی اس پی ها که عملا ساید دیمند که در اصل میشه خب شرکت هایی که توزیع دارن در تبلیغات میدن، یکی اس اس پی ها هستن که میشه ساپلای ها، که اس اس پی ها مثل چه، مثل پابلشر ها، مثل وبسایت ها و اینها، هم وقتی یک جا قرار میگیرن اولا اون اد اکسچنج رو شک میگیرن. خب وقتی شما با اد اکسچنج کار میکنید خب خیلی جذاب تره دیگه، بحث تریکینگ هاست، مثلا این یوزر الان کجاست، دقیقاً داره چیکار میکنه، و مثلا مثال میزنم میتونی اونجا سگمنت بکنی یوزرهایی که مثلا این سگمنت رو دارن و اونا رو تارگت میکنی و باعث میشه که حالا اینستال بهتری بگیری و کامرشن بهتری.
تو که تو اینا بودی، چون ما یه دوره‌ای خب مثلا همیشه تیم مارکتینگ برای که KPI هاشو بزنه و اینا مثلا اینطوری بود که آقا ما میخوایم اینقدر خرج بکنیم مثلا اینقدر اینستال بگیریم، و همیشه هم خب یه سری مشکل وجود داره که این دیتا رو کی ترک میکنه، همیشه هم از اون ور باید بشنوی که آقا مثلا من اینقدر برای اینستال کردم. بعد همیشه یادم یه کانسپتی بود که خب مثلا این اینستالیشن اتفاق میافتاد ولی خب هیچ وقت مثلا به اوردر تبدیل نمیشد، و همیشه یه بحثی بود که این اد اکسچنج ها خیلی میپیچونن، یعنی
فراد دارن.
آره، و حالا یا میدونن و یا نمیدونن. اینو چیزی بود که تو میدونستی که داره همش اتفاق، چون اونا راحت یاد میگه آقا من 1000 تا اینستال برات کردم بس 2 میلیون.
ببین خب عملا اینجا نقش ترد پارتی ها خیلی مهمه دیگه. شما اگر با ترد پارتی خوب کار بکنی، مثلا اون زمانی که حالا عملا تو ایران تحریم نبود و سانکشن نبود و عملا به ایرانی سیستم اجاس مثلا خیلی سرویس خوبی بود و خب اکثر استارتاپ استفاده میکردن، ما اون تایمی که داشتیم اولش رو کردیم با اجاس بود همه، یا حتی اپسولای که واقعا تهش بود، مثلا یه برندی بود اسم ویگو که اومد تو ایران در اصل یه فعالیتش شروع کرد بعد جمع شد رفت، فقط با اپسولای کار میکرد و خب واقعا اونجا خیلی جذاب تر بود که ما هم تراکینگمون، بعد ترد پارتی یا حالا همون سیستم های اتریبیوشن یک بخشی رو دارن به اسم فراد پریونشن، عملا از فراد پریونت میکنن، ولی اگر شما احیانا به اون اد اکسچنج یا به اون در اصل دی اس پی که داری باش کار میکنی بهش بگی آقا من با این پروف با استفاده از این ادایدی من اثبات میکنم بهت که بهش دیتا بدی که آقا این مثلا فراد بوده، اونو قبول میکردن. یعنی من اون تایمی که داشتم کار میکردم با یه سری دی اس پی ها مثل اپلاوین، مثلا یک که بزرگترینش هم موب فاکس بود، ما باشون دیل کرده بودیم که آقا اگر ما پروفی بیاریم که اثبات بشه که این آقا این دیتا فراد بوده، چون مثلا ما یه زمانی مثلا مثال میزنم ما یه سری فراد داشتیم که خیلی عجیب و غریب بود و ما واقعا نمیدونستیم این از کجا اومده. مثال میزنم یوزر میومد نصب میکرد، رجیستر هم میکرد، اوردر هم مینداخت، بعد از اون طرف تیم مثلا بی آی یه بیزنس من گفت آقا این مثلا با چه جوری اوردر انداخته است که مثلا ایمیل است اصلا سابمیت نکرده، و ما واقعا فکر کردیم که چه جوری تونستن این فراد رو انجام بدن. بعد دی اس پی کوچیک قبول نمیکردن، ولی خب ما با دی اس پی بزرگ کار میکردیم، اینو عملا همون قبلش باهاشون یعنی یه جوری تیم کردیم که آقا اگر ما توی آی اومون در از اون پروف بیاریم که فراد بوده شما باید حتما قبول بکنیم، و ما قبول میکردن. بیزینس هایی که عملا بک خوبی داشتن و خوب این دیتا رو آنالیز میکردن به ما میدادن، از سمت بی آی میومد که آقا مثلا این مثلا ادایدی با این همه با این سگمنت در از فراد بوده و اینم دیتاشه، و ما با دی اس پی قبول میکردن. حالا میگم ترد پارتی ها خیلی عملا نقش موثری داشتن. حالا هم شما اون زمانی که فکر کنم ریحون هم اجاس بود اگر یادم باشه، اون زمانی که با اجاز کار میکردی اجاز خیلی پریونت میکرد، یعنی اصلا همه جوره پریونت میکرد که آقا مثلا این اکسچنج یا این دی اس پی انقدر اینستال بوده، انقدرش فراد بوده. و خب خود دی اس پی هم از اون طرف با هم یه جوره کالبک ست کرده بودن از اون پشت و قبول میکرد دی اس پی، یعنی اصلا تو پنل خودش نمی آورد که آقا انقدر فراد اتفاق، یعنی انقدر نصب فراد بوده، مثلا قبول نمیکرد. خب اینجوری خیلی خوب بود، ولی عملا هر چقدر صنعت در از ادتک داره رشد میکنه و صنعت این حوزه رشد میکنه، فراد هم داره هی رشد میکنه و بیشتر دارن از در از بیزینس ها، بعضی از بیزنس ها واقعا دوچارش هستن. خب عملا من یادم میاد بیشتر ما درگیر چینی ها بودیم، یعنی اون در از چینی ها بیشتر فراد میکردن، هندی ها یه سریشون بودن، ولی خب اکثر بیزنس های ما که باشون مثلا بیزنس هایی که ما باشون کار میکردیم و اولا دی اس پی های بزرگی بودن یا اکسچنج خوبی بودن مثل چیتا، حالا نمیدونم بشنسی یا نه، اینا خیلی فراد میکردن خیلی زیاد، و ما اگه جایشون نمیگرفتیم یه میدیم یه این وایس $3,000 اومده و اصلا اولا اون وایس هیچ آورده نداشته و در اصل اگر هم قبلش ما باشون اینا رو دیل نمیکردیم خب خیلی اتفاق عجیبی میفته.
پس تو به واسطه این که توی حالا میدل ایست توی همچین بیزنسی بودی و این مدل های تبلیغاتی و اد اکسچنج و گروث و اینا رو میشناختی، تو اپروچ کردی اسپاتیفای
و لینکدین؟ در اصل تو داخل لینکدین اپروچ کردم، بعد اولا دیگه جلسه گذاشته شد و حالا یه شانسی هم که آوردم هم اول
چی شد اسپاتیفای حالا چی شد که اسپاتیفای اپروچ کردی تو؟
ببین آخه یه درس یه میشه گفت همیشه میگفتم که واقعا اونجا چه خبره، دارن چی کار میکنم، واقعا مثال میزنم مثلا دی اس پی که نگاه میکردم، مثلا این دی اس پی هست به اسم اپ نکسوس که بزرگترین دی اس پی گوگله، خیلی ترافیک داره، مثلا ترافیک هیوج داره. همیشه مثلا با این اکانت منیجر رو صحبت می‌کردم، همیشه میگفت ما بیشتر ترافیک هم داره سمت اسپاتیفای میره و بیشتر داره سمت تیک تاک میره و مثلا اینا خیلی دارن ترافیک میخرن و خیلی مثلا هیوجن و مثلا ما فاکتور میلیون دلاری بنا داریم اونا. همیشه گفتم خب این ترافیکا که میخرن اولا چجوری این حجم کار کردن، همیشه واسم جذاب بود چون توی اسکیل ایرانی خیلی ما حجممون کم بود، مثلا باجتا خیلی کم، مثلا یه باجتی که میترکوند تاش مثلا یه بیزینسی که خیلی میخواست کار بکنه که مثلا خوب بود $10,000، ولی خب وقتی اعدا مثلا میره بالاتر تو اون ور دستت بازتره دیگه، اون بیدین که میذاری، اون پلیسمنتی که میخری و اصلا اون پابلیشر رو مثلا دایرکت بای میخری. مثلا ما یه تایم بود واقعا سی از پابلیشرها رو دایرکت بای میخریدیم که اصلا هیچ کس مثلا هیچ کس نمیتونست با بیدینگ ما رقابت بکنه و ما واقعا همه اون پلیسمنت ها یا اون مثلا اپلیکیشن یا اون وبسایت رو میخریدیم و خب خیلی جذاب بود که مثلا مثال میزنم حالا اصلی ترین حوزه‌ای که ما درگیرش بودیم توی اسپاتیفای بیشتر ریتارگتینگ یوزر بود. حالا جلوتر میگم ما با چجوری تارگت میکردیم و چجوری یوزر رو از یه جایی میآوردیم داخل در از پلتفرم خودمون و شروع میکردیم با ابزارهای مارکتینگ اتوماسیون یوزر رو عملا برسونیم به اون چیزی که ما میخواستیم. و خیلی این ببین میشه گفت توی ایران همیشه من دغدغه این داشتم که ترافیک بخر برای بیزنس ها، ترافیک بخر، اینستال بخر، کلیک بخر، ایمپرشن بخر. ولی بعدش که اتفاق حالا مثال میزنم رجیستر هم میشه، اوردر هم میشه، بعدش دیگه ما نمیدیدیم، یعنی ما یه جایی بودیم توی ایجنسی بودیم که تاش میشه بغش میشه سمت بیزنس دیگه. نه برام جالب بود که بعدش چی میشه، یعنی سایت این که مثلا مثال میزنم ما الان
کوهورتشو ببینیم،
دقیقاً کوهورتشو ببینیم که ککش الان ککم در میومد LTVش چجوری بود، بعد این یوزره واقعا یوزری که ما میآوردیم، چون همیشه دغدغه هستین که تو یوزری که میاری با اون ککی که اون میخواد و همه اون تارگت هم که میزنه تاش چی میشه، الان چقدر به اون در اصل میشه گفت لویالتی بیزینس در اصل میرسه. و خب این خیلی دغدغه برام. بعد دیگه تو لینکدین من اولا اونجا سابمیت کردم و دیگه هی جلسات شروع شد و هی جلسه میتینگ و با اچ آر و بعد هی همینجور مثلا سمت این اومد که بیشتر. حتی من یه پرانتزم میگم، من یه دوست داشتم به اسم محمد معین که کوفاندر اولا اسنپ بود، هم اول در از تیم اولی اسنپ، بعد این ما با هم در ارتباط بودیم. من اون تایمی که میشه گفت درگیر این موضوع بودم باش مشورت کردم که همچین آفری رو تو لینکدین، اون خیلی به من کمک کرد و گفت که مثلا خیلی خوب میتونی رشد بکنی توی این بیزینس و میتونی اون در عوض اون چیزی که میخوای بهش برسی، چون واقعا من همیشه درگیر بودم که آها این بیزینسی که داره اسکیل بالا کار میکنه با این اعداد و ارقام چجوری میشه آنالیز کرد چجوری میشه واقعا کور در آورد، بعد رقمای هیوش خیلی بهت حس خوبی میده. ما خب این طرف همیشه در دقیقه باجت داشتیم، همیشه بیزینس ها هی استاپ میکردن، هی ترمز
پول داره سوزوندن نداشتیم توی باجت کم که ببینیم چی کار میکنه چی کار نمیکنه.
خب اونجا واقعا تجربه عجیب غریبی بود. من تو بازی ترمن یک ساله ترمن 10-12 میلیون دلار به قول خودمون بودجه سوزوندیم تو منا فقط، یعنی اصلا حوزه منا بود. و خب خیلی جذاب بود برای من که ما بتونیم با این اعداد ارقام بازی کنیم، بعد بتونیم اون چیزی که بیزینس و در از سمت KPI از سمت بالا میاد و میت بکنیم. بودجه که به سوزونی همینجور نبود، ولی در از روی اون اعداد و ارقامی که اونا میخواستن میسوزوندیم و خیلی جذاب و اینجوری بیشتر به من حس خوب میداد تا مثلا
اصلا کلن توی استارتاپ یه چیزی که مثلا خیلی سخته این داستان افیشنسی هست. تو مثلا اون کوچیکم کسی پولم نداری، بعد هر یه میلیون تومان 3 میلیون تومان 10 میلیون تومان هم که میپوشی داری میشوری حساب میکنی ببینی چی میشه. ولی کلا واقعا مرشد پزشک هم میگفت یا تو حرفه‌ای میشی تو پول درآوردن یا حرفه‌ای میشی تو پول خرج کردن. و پول خرج کردن هم بلدی میخواد،
واقعا بلدی
میدونی و چجوری پول خرج کنی، کجا باید پول خرج بکنی، بعدش هم دستت هم باید بره میدونی. یعنی مثلا من شخصا الان تو کمپانی ترایب که مثلا 7.5 میلیون دلار مثلا ریس کردیم، مثلا نمیدونم چیکارش کنم میدونی، یعنی مثلا این پول رو مثلا
کجا باید خرج بکنی،
آره چه جوری مثلا بخوای اونجوری خرجش بکنی که مثلا یه چیزی مثلا میخوای ایجنسی باش صحبت میکنی یهو میگه مثلا من 500 هزار دلار میگم اینجوری که اون که نه، اون یکی دیگه هم مثلا اینجوری که من 20 دلار میگم اونم که نه، یعنی وسطش
رو بگیری.
و آره این داستان پول خرج کردن و باجت های بزرگ داشتن نکته خیلی جالبیه. اتفاقا ما سر داستان ریحون و چیلیوری وقتی مرج شدیم و وقتی میخواستیم مثلا فاندینگ بعدی رو بگیریم که حالا خورده بود به دوره کرونا و نمیدونم برجام و بعد دیگه اصلا سرمایه‌گذاری خارجی رغبتی نداشتن سرمایه‌گذاری بکنن، یه چیزی که خیلی اتفاقا داشتیم با علیرضا راجعش حرف می‌زدیم خیلی دلمون میسوخت، این داستان این بود که ببین ما تازه خرجامونو کردیم، می‌دونیم ما تازه پولامونو سوزوندیم، من تازه مثلا آره چنلمو تازه پیدا کردم، یعنی بعد 3 سالا تازه این اون موقعی که تو دیگه احساس کردی که سوختاتو دادی پولاتو هزیناتو کردی الان دیگه میدونی کجا باید خرج بکنی، دیگه باید بری خدافظ.
آره واقعا اونجا خیلی، یعنی این خیلی حس بدیه هم سمت بیزینس که این اتفاق میفته، ولی اون دست نقطه‌ای که تو باید وارد بیزینس بشی و تو به عنوان اولا اکوزیشن، چون ما توی اسپاتیفای یه فرمول داشتیم که این فرمول همیشه روش خیلی مانور میدادیم که یه فرمولی از خیلی هم فرمول معروفیه.
بیا نزدیک میکروفون.
این فرموله چی بود دقیقا؟ این که دابل ای که در اصل میشه اکوزیشن اکتیویشن و تریپل آر، آر اول میشه
ریاکتیویشن ریتنشن،
نه ریتنشن و ریفرال و بعد هم ریونیوز. رو این درست فرمول ما خیلی همش کار میکردیم که الان این این کورت یوزر الان تو اکتیویشنه، این کورت یوزر توی مثلا سگمنت، حالا مثال میزنم ریفرال کجا، ریونیو و همه اینا واقعا وقتی تعریف میشد تو واقعا میدونستی که الان باید کجا چقدر خرج بکنی و روی اونها مثلا میشستی پلن میکردی.
بزرگترین چالش قضیه ولی میدونی چی بوده از اول؟ همیشه همون حرفی که اول خودت زدی، ما میخواستیم یوزر رو ترک بکنیم. آیدنتिफाई کردن چنل است، یعنی تو این ساین اپ رو که میکنی، آقا من تو همه فهم، یعنی خیلی این قضیه همیشه برای من عجیب بوده، چون یکی از ادعاهای استارتاپ و دیجیتال بیزنس و اینا اینه که تو همه چی میتونی ترک کنی. خب ولی به این راحتی هم نیست میدونی، یعنی تو واقعا مثلا با یه UTM هم داری به زور، اون UTM هم کار نمیکنه، نمیدونم بعد کی باید ترک بکنه، دیتا هات توی سیلوهای مختلفه، بعد با سگمنت اینا رو به هم وصل بکنی، بعد اصلا خیلی داستان داره. یعنی ما آخرش هم مثلا اینجوری که این کوهورت رو که داری میگی
ما به راحتی استفاده میکنم، اون پشت دارن بچهای تک
با دست دارن واقعا جدا میکنن، این بچهای اپریل 16 این بچهای چنل اینجاست، یعنی واقعا با دست، یعنی حالا نه در این حد ولی واقعا خیلی چالنجینگه، یعنی چیزی که فکر میکنی خیلی راحت باید ترک بشه نمیشه.
دقیقاً من وقتیشم به این قضیه فکر میکردم، میگفتم واقعا چقدر این آنالیتیکس و این موضوع سگمنتیشن، این داستان که تو دیتا هات همه جا هست و از یه ترت پارتی، مثلا ما با ادرس کار میکردیم، با اپسپلای کار میکردیم، مثلا تو قسمت منا ادرس بود، تو قسمت مثلا آمریکا و اون کشور اون طرف اپس فلایر بود، بعد همه اینا دوباره سگمنت میشد، بعد دوباره از سرویس مارکتینگ اتوماسیون استفاده میکردیم، از سرویس های مختلف استفاده میکردیم، سندینگ بلو، زوهو، اصلا همه چی، بعد همه دیتا اینجا گدر میشد و بچه‌ها مثلا با یه مثلا ریکوست هم تو سه تا در بیاره.
دو تا استیج هم داره یوزر. یه زمانی از یوزرت هنوز تو سرویس تو رجیستر نکرده، انانومس داری تراکش میکنی، تا مثلا ممکنه دو ماه این آدم داره تو سایت تو پرسه میزنه
هیچ تریگر نداره.
آره، بعد که حالا با اینترکام تو میتونستی همچین کاری بکنی.
دقیقاً حالا
تو تا اینترکام ترک میکردی تا زمان، یعنی میدونست بهش یه آیدی رندوم جنریت میکرد بهش میداد.
ما یه سرویس داشتیم، گفتم حالا به خودت، هم یه سرویس داشتیم مثل بریز. دقیقاً بریز همون اینترکام اجری. بریز خیلی جلوتر از اینترکام شروع کرد این داستانا رو، که مارکتینگ در از اتوماسیونه، که اول میاد یوزر رو سگمنت میکنه.
بریز مارکتینگ اتوماسیون، اینترکام خودشو کامیکیشن
میتونه. آره خب اینترکام فکر کنم اوایلش مارکتینگ اتوماسیون نبود،
ولی جفتشون اینفراستراکچر رو میخوان، تراکینگ یوزر رو میخوان.
و خب من دقیقا نقطه‌ای که واقعا دیگه حالم خوب شد و دیدم واقعا چقدر اینجا تهشه و واقعا چقدر جذابه، اونجایی بود که من با سرویس مارکتینگ اتوماسیون شروع کردم کار کردن. با اینکه مثلا مثال میزنم، ما اول اینکه تمام این DSP ها و ادکسچنج ها از پشت به این مارکتینگ اتوماسیون وصل بود از طریق API، که مثلا این یوزری که داره از DSP گوگل میاد تو مارکتینگ اتوماسیون سگمنت میشد، کوهورت میشد، این یوزر از گوگل اومده الان این رفتار رو داره، الان داره این کار میکنه، الان اینجاست. مثلا مثلا تو میخوای وارد کاستومر جنیش بکنی، مثلا میزنم ما، خب کاستومر جنیت زیاد کریت میشد، ولی خب هیت استی ام بی میشد، کدوم خوبه کدوم بده، یوزر از این مسیر بره پوش به بس. تریگرای ما زیاد بود اونجا واقعا. مثلا ما یه تریگری تو بیزنس هست، خیلی وقتا تریگرشون کمه، مثلا فقط پوش یا فقط ایمیل یا فقط مثلا اس ام اس. ما اونجا تریگرای خوب داشتیم، مثلا میذارم یکی از تریگرای ما خوبه ما همون پاپ اپ های داخل اپ بود، که یه پاپ اپ میومد این اپ مسیج های جوری، و اونجا مثلا یوزر رو ما ازش دیتا گدر میکردیم، که اول دیتا گدر میکردیم داره چیکار میکنه، چه مسیر رو میره. و این مارکتینگ اتوماسیونی که ما داشتیم بریز از پشت به همه این دی اس پی که وصل بود کار ما راحت تر میکرد، و واسه ریتارگتینگ مثلا مثال میزنم، ما سه کاستومر جرنی هم اینجوری بود که یوزر، مثال میزنم مثلا یه خواننده شما دوست داری، میای سرچ میکنی، حالا به هر دلیلی یا به هر چیزی که هست اون خواننده آنگاش نیست، یا حالا چون اسپاتیفای اون پشتش هم وصله به دیستریبیوشن چنل ها دیگه، به لیبل ها و این داستان ها و اینا، خودشون خودش یه داستان دیگه است و اینها، و یوزر به هر دلیلی آن استال میکرد
سی دی بیبی
هم کرد، دیسترو کید سی دی بیبی
خیلی زیادم، ولی اون موقع یادم سی دی بیبی یکی از گنده ها تنها دیستریبیوتر یه جورای اون موقع بود یه دوره.
آره الان فکرم یونیورسال رو زودتر نشونه، که خیلی اصلا عجب غریبه، که اصلا اون تیم جداییه کلن تو اسپاتیفای، و اصلا ربطی زیاد به ماها اصلا نداشت، و یه تیم کلن پارتنری و بیزینسی و خیلی اصلا تیم عجب غریبی هن، و بیشتر پولمون هم داره از اسپاتیفای از اون ورده در میاد دیگه، با قراردادی که با لیبل ها میبندن، و درست مین اون طرف بود.
داشتی میگفتی که یه اسم سرچ میکنه اگه نداشت
مثلا یه آهنگ نبود و به هر دلیل حالا این اتفاق نمیافتاد، و این یوزر مثلا آنستال میکرد، ما میتونستیم این یوزر رو مثلا به دی اس پی مون عملا کال کنیم، که آقا اینکه این یوزر رو توی دی اس پی تو بود، توی نتورک تو بود، ما آلارم بده بهش، این بنر نشون بده مثلا ریتارگتینگ. و خب این مثلا یک کاستوم جنی دیزاین میشد، که طرف میومد توی اپ ما و اینو سرچ میکرد، و به هر دلیل نبود، یا حالا اصلا اون خواننده مثلا میذارم لیبل جدیدش مثلا آهنگو نداده بود بیرون، مثلا سه روز بعد میومد، ما مثلا توی طرفش توی یوتیوب مثلا داشت ویدیو میدید، ما با یه بنر میمدیم ریتارگتش میکردیم، و دوره استارت جنی شروع میشد، و میرسیم که این آقا این ریتارگتینگ یوزر به کجا رسیده، و مثلا الان مثال میذارم 100,000 تا یوزر ما اینستال کردیم از طریق مثلا این اتفاق، با این کمپین مثلا 40,000 تاشون رو مثلا ریترن درست کردیم. به
اصلا فکر کنم دو تا از بزرگترین کمپانیای دنیا که روی این مارکتینگ اتوماسیون و پرسونالیزیشن خیلی فوکس کردن و خیلی کارهای باحال کردن، یکیش اسپاتیفای، یکیش هم نتفلیکسه. و این دوتا یعنی با بیگ دیتا فکر کنم خیلی کارهای گنده کردن. مثلا من یه چیزی که راجع به نتفلیکس دیدم برای تارگتینگاش، حالا نه فقط لزوما اد، فقط برای همین که تو میری
داخل
روشن میکنی تو، یعنی مثلا من اگه مثلا من تو اگه جفتمون پالپ فیکشن دوست داریم، خب و تو ممکنه مثلا پالپ فیکشن رو داری نگاه میکنی، یعنی مثلا جفتمون دوستش داری فیلم رو، تو مثلا عاشق جان تراولتایی، من مثلا عاشق یکی دیگه ام، خب بعد تویی که داری فیلم رو داری براوز میکنی، اکسپلور میکنی، تو فیلم پال فیکشن داره بهت ریکامندیشن میده ها، ولی تو داری چیز میبینی، تو داری پال فیکشن رو با کاور جان تراولتا داری میبینی، من دارم مثلا با کاور مثلا چه میدونم یکی دیگه مثلا دارم میبینم و اونا مثلا همچین کاری کرده بودن. یه چیزی که راجع به اسپاتیفای خونده بودم این بود که اسپاتیفای ریکامندیشن انجینش فقط محدود به خود اپ نیست، سرچ گوگل تو رو هم نگاه میکنه، یعنی مثلا نگاه میکنه که تو مثلا سرچ کردی مثلا چه میدونم متالیکا، بعد همونو داره اونور هم داره دوباره نشون میده.
مثلا پلیلیستش که میاره عملا یه دیتا گذر میشه از همه جاهای تو، مثلا مثال لوکیشن تو میگیره، نمیدونم سیچه قبلی تو میگیره، کدوم آهنگ استریم بیشتر خورده، نمیدونم بیشتر با
سینگل اند اف دی رپ هم همونطوری جنریت میکنه دیگه. ولی خب مثلا پندورا هم اومد، مثلا اونم از همین در ریکامندیشن وارد شد دیگه.
پندورا کدوم بود دقیقاً؟
پندورا تو آمریکاست فقط،
همون حوزه
با ای آی و میکس آدم و ای آی برای پرسونالایز کردن موزیک، یعنی از میوزیشن ها کمک گرفتن برای اینکه بتونن کاتگورایز بکنن.
در کل اینکه این مارکت اتوماسیون ها خیلی به ما سنس عجیبی میداد و واقعا ما کاست، مثلا من یه تایم واقعا در اصل میشه گفت مثلا این چیز حوده چقدر بگم، مثلا 2-3 هزار تا ما کاستومر جنریت زن کرده بود که یوزر اگر ایفتن اینجوری و یوزر رو واقعا ولش نمیکرد.
اینا رو با چی میکرد؟ با بریز؟
با بریز همش. و مثلا دیگه واقعا ما یه مثلا مثال میزنم، یه یوزر تقریبا 21 روز از سرویس ما دیگه به سابسکرپشن نمیرسه دیگه ولش میکرد.
من فقط متوجه اختلاف، یعنی میخوام دوست دارم ببینم این مارکتینگ اتوماسیونه که مثلا تو بریز انجام میدین چقدر فرق داره با
اینترکام
یا اون چیزی که حداقل من ازش میفهمم. ببین تو تمام ایونت ها رو داری، یوزرت کی لاگین کرده، کی ساین اپ کرده، کی دیجا کلیک کرده، کی چند وقت نبوده، بعد تو فیلترهای خوبم داری دیگه، بعد تو میتونی از روی این سگمنت بسازی دیگه. تو از یوزر، تو همه یوزرهایی که تو 10 روز گذشته لاگین نکردن و مثلا لوکیشنشون هم تورنتوه
تو یه سگمنت
و مثلا تا حالا هم 10 تا آهنگ گوش کردن، اینو تو به عنوان یه سگمنت درست میکنی و این سگمنت ها رو شروع میکنی باش اتومات کردن. حالا اتوماسیون ها چیا میتونه باشن؟ همون داستانه
تریگر
اگر مثلا یوزر اومد این کار رو انجام داد و یا اصلا میخوام بهش مسیج ایمیل بزنم به این یوزرایی که دیاکتیو هستن، اصلا من یوزرای چرنم و دوباره میخوام ریاکتیویت بکنم، آقا اومدم سگمنتمو ساختم، تمام یوزرایی که تو 20 روز گذشته لاگین نکردن قبلا هم بیشتر از 5 تا سشن داشتن، یعنی یکم هوک شدن به تول ولی مثلا الان چرن شدن، میخوایم دوباره اینا رو برگردونیم و تو میای همونجور اون فلو رو طراحی می‌کنی
دیگه.
و فلوت هم خیلی چیز پیچیده، یعنی میخوام ببینم چقدر چیز پیچیده.
ببین پیچیده نیست ولی تو میتونی مثلا اینو ترک بکنی دیگه، ترکش پیچیده است که چند اثر اینا ساکسس شد، چند اثرش حتی آن استال کردم، مثلا انقدر جرنی مثلا واسه اونا دیسراپ بود که آقا مثلا یهو طرف
یا حتی نوتیفیکیشن بفرست، اگه نوتیفیکیشن اوپن کرد که ایمیل نفرست، اگه نوتیفیکیشن اوپن نکرد ایمیل هم بفرست،
ایمیل هم بفرست. کاندیشن میذاری دیگه، مثلا این ساعت از روز این کارو نکن، اگه این جنی هم استارت کرد تو مثلا تو جمعه ها ایمیل نفرست،
آره.
ساعت 2 تا 5 صبح این کارو نکن، کاندیشن میذاری و یه ترک میکنی و این ترک ها خیلی به تو دیتا و سنس میده که آقا مثلا
رو با دیتاشو اکسپورت بگیری ایمپورت کنی توی یه تول دیگه.
دقیقاً توی یه تول دیگه. و خب اونجا هم ما میگم بیشتر سر کلت با دیتا، یعنی اصلا تو بیشتر یاد میگیری که دیتا رو بفهمی که این دیتا چقدر به تو داره کمک میکنه، چقدر داره تو رو پرتت میکنه. چون این سری دیتا ها مثلا ما یه کاستومیزیشن دیزاین میکردیم میرفتیم و ببینیم ما داره کلا دور میکنه از اون مسیری که ما میخواستیم.
اصلا مهم دیگه نیست که اسپاتیفای موزیک یا قاره غذا میفروشی یا
اونجا
همش یه داشبورد تو پشت داشبوردی،
دقیقاً داری فقط به سری اعداد دست. بیشتر این که میام یه جایی هم خستگی میرسی و واقعا میگی که همش داری با دیتا کار میکنی، که واقعا این که دیگه تو شدی یه آدمی که واقعا در اصل مثل یه اپراتوره و فقط داری چک میکنی.
آره. و دیگه آدم ها رو تو لول انسان یه نفر که اون پشت نشسته یه آدمی روح داره نمینی، یه سری همه رو یه بانچ عدد میبینی، 10,000 تا آدم، 20,000 تا آدم،
کوهورت تعریف میکنی، مثلا کوهورت 1 میلیونی که داری کار رو میکنی. خب ابزارها، خب خیلی ابزارها واقعا به دست به من کمک کرد که بتونم این دیتا رو بفهمم و تجربه خیلی جالبی بود همین بحث که تو بتونی خوب پول خرج بکنی، بعد خوب دیل ببندی. مثلا ما واقعا من اون تایمی که در اصل لینکدینم آپدیت شد، همین جور این افیلیتورهای چینی هندی همین جور دایرکت پی ام و ما ترافیک داریم تو ایندیا، ترافیک داریم تو فلان، بعد خب من تو زمینا کار می‌کردم، نمی‌تونستم باشون کار بکنم.
برگرد ما رو ببر عقب که گفتی اصلا اپلای کردی برای اسپاتیفای.
خب
پروسه تفکری خودت که اصلا خودت آیا موقع اسپاتیفای می‌شناختی یا مستقی رفت برای اسپاتیفای اپلای کردی؟
خب دست میشه گفت کامل میشناختم نه، مثلا یه چیزی که مثل همه که یه اپیه که تو حوزه
استفاده نمیکردی اون موقع؟
چرا استفاده میکردم ولی خب نه زیاد که مثلا بگیم من چون خواهم خیلی مثلا موزیک خیلی خاصی گوش نمیکردم که مثلا بخوای مثلا اسپاتیفای تهیه کنی استریمینگ کنه اونجا، موزیکایی که مثلا همه گوش میدن اولا پاپ یا رپ که توی مثلا این سری از استوری دیگه مثلا تلگرام راحت اونا رو دانلود بکنی استریم بکنی. ولی اینکه میخوای به این فکر کنی، چون میگم من اون جایی که کار میکردم و با اون پارتنرایی که در ارتباط بودم اونا دیتا ما میدادن که مثلا اسپاتیفای داره انقدر خرج میکنه، انقدر داره میخره، مثلا تو کشورهای مثلا منا میگه واقعا بیشترین پول خرج کنم واقعا اسپاتیفای خیلی داره.
تو اونطوری فهمیدی؟ یعنی تو به واسطه کار کردن تو کمپانی جا فهمیدی که اسپاتیفای داره خیلی خرج میکنه
و خیلی خوب داره مثلا ترافیک رو میخره، داره مثلا
این مال قبل کل با اپل میوزیک یا همزمان
همزمان با اپل
میوزیک واسه همین شاید خیلی موقع داشتن خرج میکردن،
همون تایم بود که خیلی داشتن اولا خرج میکردن و واقعا مثلا به ما میگفتن، میگفتن خیلی مثلا ما گفتیم ترافیک میخوایم، بعد میگفت که خب مثلا چون ایران اولا اون زمان مثلا اسپاتیفای تو حوزه منا میذاشت و کل مثلا اونجا رو تارگت میکرد، ما اینجا بهش با اونم بیدینگ مثلا رقابت میکردیم و همین گفتیم چرا انقدر ترافیک ما کمه، مثلا چرا مثلا انقدر 20 سنت میذاریم، چرا روز 100 تا اینستال میاد، درسته که مثلا 6 ماه پیش با 20 سنت روز 2000 اینستال میگرفت. من میگفتم به خاطر اسپاتیفای، به خاطر اینکه اون بیدینگ ها رو خیلی برده بالاتر و چون اون کلیه جنراله تو نمیتونی بگی آقا فقط اسپسیفیک مثلا تو لوکیشن
نگیره. پس اسپاتیفای میخواسته مارکتش رو توی میدل ایست گسترش بده. چرا میدل ایست؟ یعنی جای دیگر رو اگزرسایز که، یا اینم جزء باجتش بوده؟
جزء باجتش بوده دیگه، همه تیما هستن مثلا جی سی سی
پول داشت در می آورد.
ببین این که خب اینا
یعنی مثلا تو برسن اسپاتیفای ترافیک ایران هم میخری؟
نه اصلا کاری با ایران نداشتیم کلا، چون ایران اصلا نمیتونی به خاطر بحث آی پی گوگل کلا ایران نمیتونم استفاده بکنم و خیلی
مشکل. بعد اسپاتیفای هم که بد سگه، یعنی من الان از اینجا باز میکنم وا نمیشه، باید بعد آی بعد واسه کنم یه بار بعد با وی پی ان تورنتو واسه چم باز کنم، میگم آره. من اکانت دارم دیگه، پولش هم دارم میدم دیگه، چیکار داریم از کجا؟
آره اتنتیکیت هم میکنه یهو مثلا میگه ایمیل واسه میزنیم برو چک بکن. آره خیلی اصلا
یکم بعد یکم بعد چیزه بعد قلقه
بعد قلقه روی آی پی ای پنج کشور خیلی بعد قلقه بودیم دیگه، ایران و کره شمالی که اینترنت نداره.
آخه من فکر کنم ایرانی ها مفبری هم زیاد دارن میکنن، به خاطر اینکه نمیدونم مثلا من این اپ های مثل سیب اپ و اینا تو توش به تو اکانت پریمیوم میفروشه، چجوری این کارو میکنن؟
اینا دارن از کشورهای دیگه میخرن و عملا از اونجا دارن این کارو میکنن،
یعنی یوزر نیم پسورد بهت میدن.
و این خب کار خیلی چرکه دیگه، خیلی، ولی یهو بسته میشه اکانت.
بعد چرکه کار، ولی خب کار آپشن دیگه نری بنده خدا
داره یا سولوشن میده دیگه واسه کسی که میخوان دیگه، به هر دهی میخوان استفاده کنن.
خب مفبری هم از چون قیمت واقعیش نیستن، همون 9 دلار رو نمیدی، 9.99 رو نمیدی،
بیشتر خیلی بیشتره فکر کنم 40-50% بیشتره. و این در اصل میشه گفت از این طریق فهمیدم که واقعا اسپاتیفای داره خوب خرج میکنه و واسم جذاب شد. وقتی جذاب شد اونجا در اصل من مرحله پروسس رو رفتم جلو، یه خورده تم کرونا، یعنی کرونایی که اومد و اینا خوشبختانه اونجا دست خوش رو گفتن که ما الان نیاز نیست زیاد حضور داشته باشی و بخوای مثلا کامل اینجا باشی و میتونی در اصل ریموت با بچه های تیم سینک بشی و ببری جان. خب اولش یکم سخت بود به خاطر اینکه این KPI که این اومد واقعا من خیلیش نمیفهمیدم واقعا منظورشون چیه، در تعریف اونا مثلا تعریفشون از سری از این کک مثلا حالا کک مشخصه، اما مثلا LTV اونا منظورشون چیه، دقیقا چیه منظور LTV شون. اینا از سمت بیزینس باید میومد دیگه برای من که من اصلا اوایش یکم تا میاد دست عادت کنیم این داستانا طول کشید، ولی تقریبا از ماه سوم دیگه واقعا جون گرفت دیگه، کاملا KPI اومد و خوب با تیم سینک شدم و یه دیتا ساینس داشتیم که خیلی به من کمک کرد، یه ففره هندی بود اون خیلی به من کمک میکرد سر اینکه به من مثلا از قبلش به من بگه مثلا قبلی چی کار کردن چه جوری بوده. خب من این دیتا همه جای گدر میشه که بتونی ببینی مثلا ما چقدر خرج کردیم چه جوری بوده، ولی اصلی ترین موضوع این بود که خب اوکی الان میخوایم مثال میذارم توی منا مثلا 10 میلیون دلار خرج بکنیم، این 10 میلیون دلار رو باید واقعا ریز ریز میکردیم که آقا کدوم اد اکسچنج کدوم دی اس پی و کدوم مثلا بیشتر میتونه جواب بده. و خب خیلی مثلا همون اول ما فکر نمیکردیم یه دی اس پی مثلا یه دی اس پی بود اسرائیلی بود که اونا مثلا فکر نمیکردن انقدر بتونن با ما کمک بکنن، اینقدر بتونم اون ترافیک بدن. درسته که من اونا رو یه ترای کردم، دیدم چقدر ترافیک تمیزی دارن، چقدر ترافیک خیلی سنگین دارن، که باشون کار کردم و مثلا خیلی خوب تونست مثلا
توضیح میدی از اینکه این ترافیک ها که وقتی میگی ترافیک میخرید چه جوریه؟ یعنی مثلا رفتن با سایت های دیگه قرارداد بستن، گفتن آقا ما یعنی اد اسپات ریزرو دارن.
دقیقاً ببین فضای اد اکسچنج اینجوریه که گفتم دو تا قسمت، این سه سمت دی اس پی هاست، این سه سمت اس اس
دیسپلی نتورک ها
میشه، نه دیمند سایت پلتفرم ها میشه، مثلا کسایی که در اینجا جمع میشن مثل شرکت هایی که ترافیک رو از ادورتایز که میخوان ادورتایز بکنن میخرن، مثل اسنپ، مثل اسپاتیفای، مثل همه. و اس اس پی ها کیان؟ کسایی هن که پاپلیشر هن دیگه، مثل مثلا شریت، مثل مثلا مثلا یوتیوب، مثل مثلا جایی که در از اد پلیسمنت دارن، اپ های خارجی، همه اپ هایی که فکر کنید تو این دی اس پی ها هستن. و اینا اینجا جمع میشن، اینا دوره یه سیستم اینا رو در از اس اس پی داره هی هندل میکنه. تو وقتی میخوای ترافیک رو بخری، اولا سمت دیمندی دیگه داخل ترافیک رو بخری، باید ریکوست بری به سمت ساپلای، یعنی ببینی آقا مثلا من با این عدد، با این دست بهش چیز میدی دیگه، تگ میدی دیگه، تگ ها چی هست، مثلا قیمت دوزه بیدینگه، لوکیشنت که میگی من چه لوکیشنی میخوام. اگر سگمنت اکسترا داری، مثلا مثال میزنم، مثلا من مثلا بر اساس اون دیتا که اونا دارن، چون اونا اونجا خیلی دیتا هیوجه و میتونن سگمنت بکنن، مثلا کسایی که مثلا بیشتر ای کامرس چرخ مثلا سر میزنن به سایت های ای کامرسی، که سایت هایی که مثلا اینترستشون موزیکه، مثلا سگمنتشون نیوزه، اینا رو اون دی اس پی و اس اس پی ها الان اونا سگمنت کردن، که تو وقتی ریکوست رو میدی، تگ رو میزنی، اون میگه مثلا سایت، مثلا مثال میزنم یوتیوب، این چنل با این مثلا این اتفاق، اینو برداره سری. و تو ترافیک رو که میخری، حالا اون همشون داشبورد دارن دیگه، این ریکوست میزنی به عملا میشه گفت اون داشبورده، که میگی من با این عدد، با این مقدار، با این اسکیل، این ترافیک رو میخوام بخرم. بعد ترافیک که میخری، خب از این ترافیک با ابزارهایی که داری، که حالا ما اونجا ادجاست بود، شروع میکنیم ببینیم که این ترافیک چقدرش کلیک شده، چقدرش اینستال شده، چقدرش رجیستر شده.
اینا برای اینا کراس پلتفرم، یعنی تو همه پلتفرم ها، موبایل، وب، دسکتاپ،
همه دقیقاً مثلا رپتی بود کراسینگ همش هست. و اونجا تو در اصل میای شروع ترافیکت دیگه، میگیری میخری، میای جلوتر، این مدیا بای میکنی، مدیا بای میکنی، میرسی به اون نقطه ای که عملا دیگه یوزر عملا داخل در اصل پلتفرم تو اومده، باش دیگه میره توی قسمت مارکت اتوماسیون، سگمنت تعریف میکنی، کور تعریف میکنی، باش میکنی باش کاستومیزیشن کردن که اون حدی که میخوای برسی. این مسیریه که تو عملا تو ترافیک باینگ میبری جلو. ولی خب چالش زیاد داری، به خاطر واسه اینکه بعد خیلی حواس جمع باشه، بحث هم بحث فرادا سرت کلا نذارن، مثلا یه میبینی در روز حواست نیست، یه میبینی مثلا بیدینگ تو مثلا آلیمیسه کرده، یه میبینی مثلا دو سه میلیون ترافیک اومده که دست به درد نمیخوره، بعد تو مجبوری پی بکنی. اینا خیلی جات داستانی داره که خب البته نمیشه اتومات، تو میتونی از قبل همه اینا رو تعریف بکنی، ولی خب باید حواست همیشه باشه مثل اپراتور که اینا رو همش ترک بکنی، که این ترافیک داره از کجا میاد، از گوگل، از یوتیوب، از اد مثلا اد کلونی اپلاوین از کجاست، و داره به کجا مثلا تهش داره این ترافیک که تو داری میخری. چون ما اون طرف وقتی دیتا میاد توی مارکت اتوماسیون هم میتونستیم ببینیم که این مثلا مثال میذارم، چون همه اینا در اصل چوری به هم سینکن دیگه، هم اتریبیوشن سیستممون، هم مارکت اتوماسیونمون، هم بی آیمون، هم سرویس های مثلا ایمیلمون، سرویس مثلا
نزدیک
پوش و همه اینا.
آروم هم کلن آدم چیزی هستی، یعنی خیلی باز تومنی نه حرف میزنی، میخوام حداقل به میکروفون نزدیکت کنم.
و اینکه اونجا عملا ما میرسم
بالا، ببخشید
نه خواهش میکنم،
چون من صدا تو دارم و تو هدفونم میشنم میگم.
و اینکه اونجا عملا تو ترافیک رو میدیدی که مثلا ترافیک از اپلا میخریدی چقدرش رجیستر شده، چقدرش مثلا کاستومر جرنی مثلا اف 2 رو مثلا چند درصد مثلا اصطلاحاً سکسس کرده و تونست، تو میتونی این قضیه رو کاملا رصد بکنی. این مسیری بود که ما در از شروع کردیم و اوایلش میگم یکم فضای کاری اینجوری بود که خیلی سخت بود که تو مثلا با ادبیات و داستان‌های اون ور آشنا بشی و هی چون میشه گفت اسپاتیفای عملا خیلی روی
تو چقدر به این اصطلاح آشنا بودی وقتی توی پیک برتر گفتی بودی؟
نه دارت
ولی مال گفتی مال پیک برتر
ولی جدا شد بعد
تو یه ایجنسی دارت بودی و تو با این اصطلاح آشنا بودی وقتی رفت اونجا چقدر فرق داشت تجربه چیزی که اینجا داشتی با تجربه اونجا بود؟ آیا واقعا حالا یکی بود یا نه اصلا واقعا دو تا دنیا متفاوت بود یا نه مثلا حالا
فاندامنتال که یکیه خیلی فرق نمی‌کنه مثلا بگی که واو اونجا خیلی عجیبه ولی تنسیسی که فرق میکرد اینجا اینجا که ما اینجا ابزارمون خیلی
لیمیتد
و خیلی مثلا درست درمون هم نیست مثلا بعضیشون مثلا تو واقعا نمیتونی فرادو بفهمی اینجا خیلی دقیق ولی اونجا واقعا میتونی کاملا این موضوع رو مثل درس مثل روز بعد روشنه که آقا این دیتا
چرا اگر طولای متفاوت تری استفاده میکنی؟
ببین تیم تکم اونجا جوری بود که تو هر دیتای خاصی بهت ریکوست میزدی بهت میداد هر دیتایی مثلا مثال میزنم تو یه ترافیکی مثلا از جای خریدی تستی بعد میخواستی اینو ببینی واقعا اینا مثلا چیزی که ادرس بهتون نشون میده و چیزی که مثلا داره پنل اون دی اس پی نشون میده با چیزی که واقعا توی دیتا در اصل دیتا یا حالا اون بیزنس هست یکیه بعد میبینی سینکش مثلا واقعا اعداد هیچ درصد اختلافی نداشتن واقعا همون بود
بعد این ریکوستایی که میدادین مثلا اگه میخواستین یه داشبورد برای خودتون درست کنین که سر دیتا ترک بکنین خودتون مثلا میتونستین خودتون MySQL میتونستین بنویسین یعنی جزء تیم مارکتینگ
کاملا
نوشتن جزء جابتون بوده
اصلا این چیز من اوایل که رفتم اون طرف که از دغدغه اصلا همین بود دیگه اینکه من اصلا کوئری نوشتن بلد نبودم اینکه تو با این فضاها کار بکنی ریکوست بدی چه ریکوستی بدی بعد اینجا ما اصلا با این ابزار آشنا نبودیم که با SQL کار کنیم و اول که رفتم اونجا اصلا یک ماه دو ماه درگیر بودن که آقا SQL یاد بگی چجوریه چجوری ریکوست بدی
اصلا این خیلی نکته مهمه یعنی من الان بزرگترین مشکل من توی دنیای با آدم های مختلف کار کردن اینه که آدم ها با یه سری ادعایی دارن یکی میگه آقا من دیزاینرم یکی میگه من برنامه نویسم یکی میگه من مارکتینگ ولی هنوز از پس کارهای خودشون بر نمیان یعنی یارون دیتاشو میگه به من چه بعد اون تیم به من بده داداش کار توئه میدونی یا یه دیزاینری که به نظر من نمیتونه دیزایناشو حالا کد بکنه
خیلی چالش
یعنی چی آخه مگه داریم
اصلا همین دیگه من چند ماه اول که خیلی درس هی میگفتم یعنی تو وقتی از ایران میری و فکر میکنی ببین دیجیتال مارکترها یا عملا همین کسی که تو این حوزه دارن کار میکنن فکر میکنن که کد زدن کار ما نیست یعنی کار تیم اصلا اسم کد میاد فرار میکنن
آخه تو نه کریتیوی که مثلا دقیقا. بگی عده باحال جنریت میکنی دقیقا. نه مثلا چیکاره این پس من یعنی من واقعا با درصد خیلی بالایی که بچه‌ای که تو کمپانی مختلف هستن و دقیقا. کارم دارن میکنن ها کارشون هم اسنشیاله ها ولی چی کار داره میکنی؟ میدونی چون عدره که دیزاینره داره میزنه دیتات هم که از برنامه نویس دیوابس خواستی بده
دقیقا.
نمیدونم کپی رایتینگ هم که داره عدتون مینویسه تو فقط رفتی خرید زدی چیکار کردی
دقیقاً همین
باجت تو اینا هم که بیزنس برات مشخص کرده
بعد حالا جالبه که توی ایران بیشتر ده سمت آنالیتیکس اینا میاد سمت بیزنس اینتلیجنس دیگه حتی اونا هم به تو دوباره این سه دیتا جدید میدن که آقا آنالیتیکس اینجوری بوده ولی خب میگم اون حس اولیه که تو بلد نباشی با اینا کار بکنی
خب تو اینترویو موقعی که ازت انجام شد اینترویو چه جوری بود
ببین
پس من میخوام به این برسم که پس یک نفری از ایران میتونه اپلای کنه مثل این شرکت اسپاتیفای بعد جمع کنه بره اونجا
شدنیه شد
خیلی هم عجیب نبود و
نه اصلا
خب این یه
کمی مسیر شد
این
ببین اولش این که خب HR اونجا با توی جلسه ستاپ میکنه حواسش میکنه حرف زدن
اصلا هم مشکل نشو ایرانی
نه اصلا
آقا تحریمی ما اجازه نداریم کار کنیم حتی اونا تو سوئد اون موقعی مشکل
نداشتن نه اصلا چالش نبود در مورد صحبت نشد یعنی اصلا هیچ وقت
ولی تو دوره چه سالیه این
تقریبا سه سال پیش
تحریم بود
آره ولی یعنی چالش اصلاش نبود اول که مثلا بگه آقا نه او سانکشنه و ایران
آقا تو لیست ما هستیم که اصلا اجازه هیچ مراوداتی نداریم ما
ببین آخه تو لیست چی دیگه هستیم
ببین مثلا ما الان خود ما مثلا ما شرکت ترایب با ایران نمیتونیم کار بکنیم
سرویس نمیتونیم
نه من اصلا نمیتونم آدم از ایران بگیرم
واقعا گفتم بهتون چه عجیب ما اینجا اصلا همون HR پارتنر فقط صحبت کرد درست یه سری دیتا گرفت از من اینکه کجا کار کردی چه تجربه داشتی بعد سوالات این که مثلا از پس مثلا پس سیستم های KPI و OKR آشنا هستی کار کردی که مثلا ما KPI اینجوری میشه OKR اینجوریه و با سیستم کلیک آپ کار میکردم.
چه جوری اینا رو ببین، مثلا مثلا میگی انجینیر ازش کد تست میگیرن، مثلا میگی دیزاینر پورتفولیو داره، تو چه جوری اینا رو نشون دادی؟
چیو لینکدین؟ من همون لینکدین دیگه.
چجوری به چارت ثابت کردی که اینا رو مثلا میدونی؟
ببین اچ آر اول اینکه از تو سه سوال میپرسه، خب سوالی مثلا همون کلی، بعد از تو میگه که خب ما به تو یه تستی میدم از سمت در از تیم پروداکت، تست به تو میده، مثلا همین بود دیگه که تو چجوری میتونی کک رو کمتر کنی، چه استراتژی داری برای اینکه
کک هم بگو چیه.
کک میشه همون کاستم اکوزیشن کاستی که هر من میشه گفت هزینه در از جذب مشتری، که استراتژی رو ما بگو. یه تست میاد میفرستن که آقا این ما میخوایم تو زیر منا از 3 یورو تا از 3 و خورده یورو برسیم به 1 یورو، استراتژی چیه، چیکار میخوای دقیقاً بکنی، و این ابزارامونه، این تولزامونه، این در از با این در از پارتنرامونم این ادکشن جا هستن، و تو چه جوری میتونی بر اساس اون استراتژی که داری اینو اولا ایمپلیمنت بکنی به جلو. که پروپوزالی شد و تقریبا فکر کنم 7 صفحه 8 صفحه شو توضیح دادم، تقریبا اینکه آقا مثلا مثلا من تجربه داشتم که ترافیک چجوری بخری، چجوری دیل بکنی، و توی مثلا بخش سگمنتیشن چجوری کوهورت چجوری کوهورت کنی، چجوری سگمنت بکنی، چجوری بتونی رفتار مشتری رو مثلا تغییر بدی. مثلا مثلا میزنم یه یوزری که همین ما یه چیز داشتیم که تا 21 روز یوزر رو نمی‌رسوند به مرحله خرید، یه تقریبا 45 روز بلش می‌کردیم آقا دیگه بلش کن، انقدر بهش ایمیل و نمیدونم جای دیگه ترکش نکن، 20 مثلا تقریبا 40 روز بلش کن، هیچ کاری باش نداشته باش، بعد 40 روز دوباره بیا مثلا یه جای دیگه ترکش بکن. من اینا همه رو داخل اون عملا پروپوزالم آوردم، و وقتی که HR مصاحبه تموم شد تقریبا 5 روز کاری من فرصت داد که اینو در اصل براشون ایمیل بکنم، و وقتی ایمیل کردیم که جلسه دوم ست شد با تیم پروداکت بود، که اونا میسری در از ایشو داشتن که مثلا این بحث تراکینگ ها، این بحث این که تو میخوای درست نداشتن با کاستوم جنی ها کار میکردن، ولی اینکه تو بتونی دقیقا چه کاستوم جنی دیزاین بکنی، چون اونا بریز و عملا واسه همه سیفزشون میگم حکش هر منطقه جداست، جی سی سی، منا و همه اینا عملا تیم خوش داشتن.
وقتی میگیم منا کدوم کشور رو باحال‌ترین آن؟
ایجیپت و در اصل میشه گفت
یعنی اینا عدسر... اینقدر مثلا تو اینترنت و ترافیک و اینا هم شاخن شاخ. جمعیت شما این چقدره؟
ببین جمعیت مصر چقدره؟ نمیدونم خیلی زیاده، خیلی بکنم دیتای ندارم جمعیت مصر، بکنم از ایران خیلی بیشتره قطعا دیگه، فکرم از که 105 میلیون باشه.
هیچ واقعا بهت میگم چیزی دیگه ندارم، باید نگاه کنم.
من هم دقیقاً باید نگاه کنم حالا، ولی واقعا ایجیپت یه چیز عجب غریبی بود. یعنی مدت هم مثال میزنم، ما چیز یه در از بیزنس پارتنرامون هی درگیر هوایی بودن که با ودوفون یه دیلی بکنن که بتونیم دیگه اون سابسکریپشن رو روی ودوفون داشته باشیم، و خیلی درگیر این دیله بودن، خیلی هم ودوفون هم خب عکس گفت لیدر مارکت
نری بیرون ها، میخوام همچنان پروسه رفتم به اسپاریفای تو دیویتو
آره.
ببینم
آره. اونجا درگیر این بودیم که چند ماه درگیر این دیل بودیم که بتونه در اصل اسپاتیفای توی کشور مثل مصر بدون دست با سابسکریپشن همون واس عملا با ودوفون بتونه،
چون اونجا خیلی آره کالچری هم فرق می‌کنه، یعنی خب بری خودت تو اپ استور بگیر نسبت همونجا پری اینستال بیاد بشید
و این قضیه. خب بک بزنیم، بعد ایمیل شد، 5 روز کاری گفتم، اینجا گفتم رسیدیم به پروداکت، تیم پروداکت، تیم پروداکت ایشوش رو گفت و گفت که
تیم پروداکت منظورت واقعا تیم پروداکت پروداکت مارکتینگ یا تیم
پروداکت مارکتینگ قطعاً، و چون ما تیم پروداکت دارن دیگه که روی این قضیه کار رو استراتژی رو دقیقاً یکی یکی با ما صحبت کرد در مورد اون پروپوزال. بعد از اینکه این درس پروداکت تموم شد گفتن که توی یک هفته کاری به تو عملا جواب این قضیه بهت میگیم. تقریبا زودتر شد، 5 روز کاری شد بکنم، 5 روز کاری جوابش اومد که برو تو این مراحل، تو این درس این مراحل این جا ساین اپ کن، کار رو انجام بده، پاسپورتتو بفرست، این کار رو انجام بده، و بعد تیم لگال با ارتباط میگیره، و بعد دیگه وارد اون درس پروسه شدیم. و بیشتر قضیه ما اولش این بود که هی سوالای درس کلی میپرسیدن که استراتژیت واقعا چیه. ولی تیم پروداکت بیشتر سوالش اینجوری بود که خب اوکی الان در حال الان فکر کنم مثلا تو بهت این باجتو دادیم، این تیمم دادیم، الان میخوای چیکار کنی؟ این سوال پارتنر از اون اچ آر خیلی کلی بود، ولی سوال پروداکت خیلی واقعا دیپ میشد.
اچ آر به خاطر اینکه اصلا
کالچر بیشتر سافت اسکیل بود، یعنی خیلی فوکسش رو
سافت فیت بودن و سافت اسکیل بود. آره. حرف بلدی بزنی
میتونی مثلا مشکلتو بگی
و اینا رو تو. ولی این اپلیکیشن برای اسپانسرشیپ هم بود، یعنی گفتن که اسپانسرشیپ بری اونجا یا نه خودت باید کار جدا میکردی یا میرفتی اونجا؟
نه اسپانسرشیپ بود. اسپانسرشیپ بود. و اینکه میگم اولش بیشتر فوکسشون این بود که فلان کار استارت کنن، چون کرونا بود دیگه، اونا همه خودشون مثلا باشون اسکایپ میکردن، همشون تو خونه بودن.
خودت بک‌گراند چیه؟ چی خونی؟ زبان انگلیسی تو اینا خوب بود که مثلا اپلای
کردی؟ آره زبان انگلیسی تام تو اصلا بالا بود، ولی خب یعنی من کاملا تو اسپیکینگ و اینا خیلی اوکی بودم.
قبل تجربه تو اصلا ایران درس خوندی؟
آره ایران درس.
بعد تو ایران انگلیسی تو اینا خوب
شد؟ آره انگلیسی خوب شد. خب ببین تجربه دارت خیلی کمک کرد دیگه. تو وقتی با همه عملا پارتنرات خارجی ان و هندی ان و به خصوص هندی ان که لهجه های خیلی عجیبی دارن و خیلی
با... به خاطر ترافیک هند.
هند خب هند یکی از بزرگترین دی اس پی دنیا رو اونجاست دیگه. تو واسه ایران که ما کار می‌کردیم خیلی ترافیک داشتن و ما با اونها خیلی کار می‌کردیم، شرکت این موبی که خیلی بزرگ بودن. و میشه گفت که با اونا خب ما خیلی درس باعث شد که من زبانم خیلی خوب رشد بکنه و اونجا در دقیق خاصی نبود که بتونیم مثلا هی بگیم که مثلا لگ بزنه و هی نتونیم خوب جمعش بکنیم. بعد این تیم پروداکت بود تو در میشه گفت گفتم 5 روز کاری بعد جوابش اومد و اول از دورکاری شروع شد، یعنی این سری در از همین بحث کوئری زدنی که به من داشبورد اسکیل دادن اول کوریتو بزن و خب منم واقعا بلد نبودم. واقعا شروع کنم به ریسرچ کردن، شروع کنم به خوندن، شروع کنم به اسکیل گرفتن. حالا اسکیل گرفتن خاصی نیست، ولی همین که بتونی کوئری بزنی خودش یه درس چالشی بود. اساسا شروع شد و تیم من به تیم جون شدم. میگم یه دیتا ساینس داشتیم، یه سری آدم داشتیم که اینا کار درس روانشناسی میکردن، یعنی که دیتای کلن کالچرای مثلا اینا رو در میآوردن. اینکه الان جنس بیشتر کپی رایت و بنر و داستانا بود که اونا کار میکرد، که خب اونا خیلی باشون درگیر خواستن داشتیم، مثلا ما ریکوست میذاریم اونا بهمون میدادن بنر حالا هر چی که بود. و شروع میشد که دیگه رفتن دیگه، من تقریبا از ماه آخر ماه دوم بود که با بریز دیگه عملا سر کلم شروع شد و وارد داشبورد بریز شدم. میگم اولش خیلی سخت بود چون دیتا بریز واقعا زیاد بود، اینکه تو همش شروع کنی با این عملا رفش کار بکنی و خیلی واقعا سخت بود اوایلش.
تو بحث سکیوریتی دیتا کاستومرها دست هر کسی چی بود؟ وقتی مثلا با یه چیزی مثل بریزری کار می‌کنی تو تمام دیتا همه مشتری رو می‌تونی اکسپورت بگیری.
آخه دیتا چیز دیگه، این کد اینش دیتا مثلا همش اون کد دارن.
نه ولی منظورم اینه که تو می‌تونی به هر حال داری تو مثلا تمام یه سری کلی چیزای کانفیدنشال تو برداری می‌بینی. و نه کانفیدنشال از سمت اسپاتیفای، از سمت پرایوسی یوزر.
مثلا چه دیتا من بگو؟
هر دیتایی
اصلا. ببین دیتا آخه
یوزر نیم من اصلا.
خب ببین اینا همشون ما که با دیتا یا ریس کار نداشتیم، که ما کوهورت تعریف کردیم با سگمنت، یعنی تو بیشتر با سگمنت کار داری. آقا کوهورت تعریف می سگمنت با یه یوزر نیم کار نداری، که با رفتار یوزر کار داری. ممکنه مثلا تو یوزر نیمت این باشه، اون ایکس باشه، میگرگ باشه، سگمنت همه یکیه دیگه. ما رو سگمنت کمپین می رفتیم دیگه. و در اصل میشه گفت آره اون بحث دیتا
شست اومدی بیرون اکسپورت نگرفتی از دیتا هایی
اندیه اصلا خیلی بحث اونجا خیلی کاملا
نه حالا جدا از بحث اندی اینا میخوام ببینم مثلا ما الان رو کامپیوتر خودمون همه رو یه سافری هست به اسم دراتا مثلا اونو داریم که مثلا سکیور باشه سافر، حالا نه به خاطر اینکه چیزی ندوزیم، ولی به خاطر اینکه مطمئن باشین که این لپتاپ ها سکیوره. اصلا ببینید لپتاپ هایی که دست همه هست سکیوره، یه لپتاپ یه جا نذاری.
در اصل داستان اولش همین جوری بود، ولی وقتی دیگه رفتم اونجا موو کردم دیگه واقعا دیگه سیستمایی که ما استفاده می‌کنیم همش همین جوری بود. سیستم تو چه سیستم خودت استفاده بکنی، یعنی ما سوم که من دیگه اولا اونجا بودم که دست بریز رو من دادن که سیستم واقعا عجیبی بود. بریز همه ایناش ای پی آی بیس بود دیگه، یعنی روزه پس نشه به داخلش ای پی آی باید میگه و اون دیگه واقعا تو خود دست پروتکل خود دست اسپاتیفای بود. و قطعا اینا ایشوی خیلی سنگینیه واسه کسی که داره تو حوزه کار میکنه، ولی خب اینا از جنس اسپاتیفای همش دیده شده بود. مثلا میگم ماه سوم دسترسی بریز رو من گرفتم، دست که ممتصه همه اول باید بمیدادن، ولی خب واسه اینکه این قضیه مرحله طی بشه در اصل گرفتن دیگه. چی بگیم؟
خب پروسه
خب
جاب بعد... کردن چون یه اول ریموت کار کردن
آره ریموت بعد... کار کردن بعد آساسه دیگه شروع کردم
بعد
که...
مثلا میشه مثلا پروسس رو بگیم با چند نفر شروع کردی کار کردن با چه سافری باشون کال میکردی ببین... پروسس چطوری بود
ببین همون اول که گفتم تیم اول ما تقریبا 5 نفر بود که تقریبا یه درست تیم منیجمنت بود که قشنگ کاش منیجمنت میکرد و کار بسه همه یه ریکوست سمت اون میرفت یعنی درست اول ریکوست سمت این شخص میرفت بعد ایشون پاسکاری میکرد به حالا درست تیم تک تیم هرجه و یه دیتا ساینس بود و بعد تیم درست روانشناسی سایکولوژی که خیلیشان اون قضیه کار میکردن که دیتا در بیارن ببین در اصل میشه گفت ابزارا همه داخل خود اسپاتیفای بود یعنی ما یه سری سرویس داشتیم که دست مسیجینگمون دست حالا KPI تعریف کردنمون OKRمون همه چی اونجا بود و تو همه دست کاری که میکردی به اونجا دست ثبت میکردی سرویس خود درونی دست اسپاتیفای بود و میشه گفت ما دست تیم 5 نفره شروع کردیم و ریکوست از سمت اون تیم دست لید میومد تیم لید و تو هر کاری که میکردی داخل اون پلتفرم سابمیت میکردی بعد اونجا ساین میشد که مثلا باید الان این کار انجام بدی الان اینجوری باید بشه حالا اگه میخوای مثال بزنم اگه میخوای ریستر بشم بگو و اینکه کلی ترش این قضیه بود ولی تیم اولی 5 نفر بود بعد آساسه مثلا من آخر بار دیگه واقعا با 7 نفر 6 نفر دایرکت کار میکردم و اونجا هم الان داشتیم مثلا ریکوست که داشتیم هم تک هم مثلا ریدیزاین کردن این سه جاها مثلا ما یه ابزار داشتیم که مثلا خود اسپاتیفای بود از یوزر ریکورد میکرد داخل اپ یعنی مثل هاجر داخل در ریکورد میکرد بعد اینو یه سرویس نشونه که اینو یه
یوزابیلیتی و یو ایکس نگاه میکرد اینا رو
و این یه ای آی روی این بود که مثلا بعد یه به تو یه ریپورت میداد که مثلا یوزری که از جنس این چنل میان این رفتار رو دارن اینجا مثلا در اصل میشه گفت اون مپی که داشته اون مپ مثلا میگفت اینجا مثلا قرمز اینجا داره این کار انجام میده مثلا ما دو نفر دست تیم داشته دو نفر از تیم تک توری قشنگ کار میکردن من با اون درصد بودم ریکوستر که میخواستم و دیگه چی این تیم بود تیم آخر در اصل تیمی که شروع شد 5 نفر بود و به آخر بارم 5 نفر
این تا موقعی بود که ریموت بودی
چی 5 نفر هنفه آره نه دیگه کلان همین بود دیگه اونجا که دیگه کلان تو میتونی با همه در ارتباط بشی ولی کاری که کلان بیشتر با 3-4 نفر تو مستقیم کار داشتی
آفیس اسپاتیفای چطوری بود؟ کمپس بود یا آفیس بود؟
آفیس بود فوق‌العاده توی دست فقط میگم مشکلی که استکهلم داره این که واقعا کشور عجیبیه یعنی دست شهر استکهلم داره واقعا عجیبه
چطور؟
این که خب خیلی سرده عزیزترین حوزش بعد زمستون همیشه تو در اصلاش تایم شبه و واقعا مثلا من تو دیگه تو دسامبر واقعا تو 40 دقیقه روز داشتی یعنی اصلا حس عجیب و غریب بود و واقعا حس بدی بود و دیگه نتورک آنچنان خاصی من نداشتم اونجا تو این چه وقتی که اونجا بودم
ایرانی هم بود؟
این ایرانی بود ولی خب باشون چی میشه گفت من مثلا یه نفرش رو دیدم دو نفرش رو دیدم ولی خب دیگه باشون میخواد کامیونیتی شکل بده دیگه باشون مثلا جای مثلا مختلف بری اینا نبود ولی مثلا من اکثر دوستام هندی بودن که خب
چقدر تفاوت داشت تجربه کار کردن یه جایی مثل اسپاتیفای با یه جایی تو ایران
تجربه چیش تجربه داخل منظور
اکسپریانس رو دی تو دیت حالا از نظر اینکه چقدر پروسس دارن چقدر منظمن چقدر مرتبن یا نه همون کیاسیه که همه جا
همه چیشون خیلی منظم اوکی و عالی بود ولی خب تو به عنوان یه اکسپرت به عنوان کسی که میخوای در از یه سری اسکیلای در از هاردتو ایمپروف بکنی شاید خیلی مثلا مثلا حالت خوب باشه خیلی چیزا اوکی باشه ولی واسه من خیلی آنچنان وعو نبود که تو بگی مثلا خیلی بیشتر من بیشتر اون هارد اسکیلا واسه من جذاب تر بود اون اکسپریانس با تولزا کار کردن با مثلا اون باجتایی که خرج کردن اونو بیشتر اصلا جذاب بود تا مثلا آفیس و تا مثلا رست روم و نمیدونم این داستاناش که جذابیت اصلی من همون داستان اکسپریانس داخل خود همون هارد اسکیل بود این بیشتر اصلا جذاب تر بود تا بخوام بگم که مثلا نه من آفیس و دستی که خیلی در اصل ما اونجا ته عجب کرد داشتیم مثلا در من جیممون رستورانمون همه چیمون اونجا با از اون تیکتایی که اونجا بود با اسپاتیفای یه دیلای سنگین بود، اچ آر همین رو پخش میکرد.
اسپاتیفای خوب پول داره ولی آخه بیزینس سختیه، بیزینس موزیک.
میگم تیم اصلی اسپاتیفای همون تیم درست تیم لیبل ها و اون داستانه به میستیم چندن هستن که اونا خیلی بیشتر درگیر اونان، تیم تک و تیم دیجیتال مارکت، تیم دیجیتال مارکت ندارن. تیم مثلا یه تیم اصلی اسپاتیفای تیم سی آر اوه، کانورژن ریت اپتیمایزیشن، که واقعا میشه رو فانلای پروداکت یه کانورژن میزد. اون تیم مثلا خودش یه تیم عجیب غریبی بود که ما یه نفرشون
جنسشون پروداکتی بود،
پروداکتی بودن و خیلی اون تیم با دیتا و با یو ایکس و با یو آی و اینا خیلی درست درگیر بودن. مثلا اون تیم جذابی بود واسه من، مثلا شاید برم اونجا کار کنم، ولی خب دیگه میگم بیشتر پروداکتی بود، خیلی پروداکتی. و دیگه خدمتت عرض می‌کنم که این کالچرش کالچر جذابی واقعا، یعنی خیلی واقعا.
ایمپلوی هند بوک و اینا تو مثلا چی بود؟ کالچرش چطوری بود؟
ببین کالچر اسپاتیفای عملا این که خب تو در اصل یه HR دیدیکیت داری که همه صفتات رو کاملا ترک میکنه. مثلا مثال میزنم از این که تو یه KPI مثلا میس میکنی، باید ارتباط میگیره، میگه چی شده، دلیل خاص داشته، و مثلا ریپورت واسه من بنویس، چه ریپورتی داری، اگر جایی بچه ها مثلا کم کاری کردن، تو مثلا باعث شدی که اتفاق بیفته، کی مثلا دنبال ریسپانسیبل کردن با کی بوده این قضیه. و همین ددیکیت اشعار خیلی به تو اولا اینجوری به تو حس خوب میداد که اون نفر همیشه داره با تو حرف میزنه. همیشه که نه، تو درست اون سیستمی که درست توی حالا تولزی که ماش کار میکنیم واسه منیجمنت OKR و KPI، اون همش داشت تو ترک میکرد، بعد تو میتونستش حرف بزنی، باشه باش صحبت بکنی. یعنی خیلی خوب بود که مثلا تو دغدغه‌هاشو بهت میگی. مثلا من یه دغدغه‌ای که اول داشتم بود که من جام واقعا خوب نبود، مثلا اونجا که نشسته بودم نه احساس راحتی میکردم، بعد اون تیم پشتی خیلی صحبت میکردن و من اینو همون اولش گفتم و در کمتر از دو روز این قضیه اوکی شد و تونست اینو سریع چنج بکنه و جای بهتر بذاره. درست که من از تیمم دورتر شدم، تیمم ولی سریع کار انجام داد. بعد از نظر کالچری خیلی این چیز خیلی جذاب بود. بعد همین دیگه، چیز خاصی دیگه تو میزنم این سال. اگر
کالچرشون خیلی جدیه یا نه خیلی فانه یا
ببین تو KPI و اینا که خیلی جدیه، اینی اصلا شوخی ندارن تو KPI زدن و تو OKR و اصلا تو ریونیو تو و درست اون اینکام تو این داستانهای همه سمت اون قضیه هم گیر میکنه. ولی وقتی یه KPI که میس میشه واقعا روش جدی هن، یعنی همه تو رو یا دنبه و از تو میخوان یا میگن که چه اتفاق افتاده.
یه تیپ KPI تو میگی؟
به این مثلا ما یه KPI داشتیم که همون مثلا کاستوم جنی که دیزاین میکنیم KPI تک بگم یا KPI تو ما آره تک مثلا ما یه KPI داشتیم که یه کاستوم جنی دیزاین میکردیم، اگر آن اینستال ریت همون بیشتر از 5% بود
بیا سمت خود، اصلا به طرف خود بذارش.
اوکی الان
آره میتونید پیچش هم صاف
کنید؟ نه اوکی الان اوکیه.
نه بیا با اصلا باید بیاریش بالا اینجوریش کن مثل من، ولی سفتش کن. میتونید پیچی باید پیچش ور رو یا این فکر کنم اینه
ها. مثلا یه کاستوم جرنی دیزاین میکردی، اگر این کاستوم جرنی باعث بشد مثلا 5% مثلا یه حدودی آن اینستال ریت داشته باشیم، یعنی تو یه کاری کردی که 5% اون کورد یا اون سگمنت آن اینستال کردن، این تو داری چی کار میکنی؟ خب این درست میشه گفت یه چیز عجب غریبی بود که مثلا دوبار مثلا اتفاق افتاد که خب این اولا 3 جلسه مثلا گذاشتن با HR صحبت کن، با درست تیم لیدر صحبت کن و همون پروداکت که چرا اتفاق افتاده و تو چرا باعث شده که این اتفاق بیفته. و خب من سنسی، همه سنسی بود که آقا مثلا من تست ایم بی کردم، من بر اساس این دیتا بر اساس این تصمیم گرفتم و با چون پروف داشتم تو سر قضیه رو واقعا بگذرنم. درسته که من پروف داشتم واقعا، یعنی یه جریمه هایی میکردن که شاید مثلا واقعا خیلی حس بدی بود، ولی چون من پروف داشتم که مثلا بر اساس این دیتا بر اساس این دیتا من ایم بی کردم، بعد این درست این خروجی اکسپورت این دیتا به من این کمک رو کرد، من این تصمیم گرفتم و بر اساس این شد که اتفاق افتاد. و خب بعدم متوجه شدم که این دیتا درست خیلی مشکل داشته، اون دیتایی که من از اون سیلز گرفته بودم، و بعد باعث شد که اون برن از اون جنس اون درستش بکنم. و ولی KPI ما بیشتر سمت میت کردن مثلا ما یه تایمی از مثلا مثال میزنم روزی مثلا باید حداقل 10,000 هارد کی پی بود، 10,000 مثلا توی تایمی اینستال با ریجیستر بالای مثلا 60% میگرفتیم. و اگر این میت نمیشد مثلا ما رو مثلا چرا با دی اس پی اینجوری دیل کردی، چرا طرف که خوب نخریدی، چی شده؟ خب اینا همه سمت من بود دیگه، من همینا باید اینا جوابگو میکردم، جوابگو بودم واسه این موضوع. و خب وقتی میت نمیشد هم حال روحی به هم میخورد، هم جلسه تون تون برگزار میشد و همین که خب حس بدیه دیگه، تو نمیتونست اون چیزی که اونا سمت تو بود و هندل کنی.
چقدر در مجموع تو اسپاتیفای بودی؟
1.7 سال.
چرا کم؟ چی شد اومدی بیرون؟ یا انداختنت بیرون؟
نه خودم، حتی اسیتنرش خودم بودم، چون همیشه سازمان رفته تو خودت باعث میشه رفته باد بشه دیگه. گفتم ما KPI رسونی به اون 1 یورو در است داخل منا، در از یه پروژکت ما عد شد، پروژکت گرین، که این پروژکت واقعا هنوز از نظر بیزینسی مشکل داشت، یعنی اصلا تو مرحله‌ای بود که هنوز تازه نمیدونستن اینا یه کانسپت داشتن که آقا ما کریتورا رو بتونیم عملا بلس منیجمنت بکنیم، که بیاریم سمت خودمون کریئتورها رو، حالا اونجا بریم بهشون NFT بدیم، ما NFTشون رو بفروشیم، نمیدونم مثلا تو اسپاتیفای بذاریم، دست دیستریبیوشن چنلشون باشیم. و دنبال قضیه مثل دقیقا این کریئتورها رو هم جمع کرده بودن، مثل حالا کلاب هاوس که حالا خیلی اون مستر این سگمنت تر بود. ما
قبل فوکسش روی پادکسته
چیز،
چون اسپاتیفای رفت سمت پادکست
خیلی سم. آره اسپاتیفای درست بیشتر قبلش داره، یک دقیقه قبلش همون زمان کلاب هاوس اومد، کلاب هاوس فکر کنم تقریبا 2 سال اومد، 1 سال نیم اومد. این قسمتی که در اصل ما شروع به کار کردیم خیلی دیگه واسه من جذابت نباشه. بعد من تایمی که از اینا رفته بودم هنوز تو ایران نتورک هم داشتم دیگه، چون من خب وقتی شما تو حوزه سلز کار میکنی نتورکت خیلی گسترش پیدا میکنه با همه، با دیجیتال مارکترا، مارکتینگ منیجرا، با همه در ارتباطی. من تایمی که از اینا رفته بودم داشتم با دارتم کم کار میکردم، اجنسی که ترافیک بخره. حالا اینجا دستم بازتر بود، چرا؟ چون این وقت داشتم با دی اس پی کار میکردم، واسه اسپاتیفای بهش ریکوست میدادم که برای ایرانم ترافیک داری؟ بعد خب اون نمیتونست مثلا به من بگه نه، چون دست میدونه که من خیلی واسش در اسد ساخته بودم. میگفت که بذار چک کنم، بعد میگفت سانکشن این داستان ولی من میتونم ترافیک ایران بدم. و اینا رو آهسته آهسته واسه کنه به اون دست نتورکی که توی دارت داشتم و به ترافیک و در اصل به بیزنس ایرانی فروختم. خب اون خیلی هی جذابتر شد. من از یه مقطعی وارد چیز شدم، گوگل اس شدم و فهمیدم که من تقریبا میشه گفت بیشترین حجمی که کار میکردم بحث گوگل اس بود. خب اونجا کانکشن من زیاد شد، سنگین شد.
گوگل از برای اسپاتیفای،
برای اسپاتیفای خیلی سنگ، همون اپ نکسوس عملا بیشتر ترافیکش همون گوگل ادز دیگه، که اینا دی اس پی رو تقسیم میکنن، مثلا یوتیوب کلی اپ هاست، حالا خود در استور گوگل پلی، اینا همه ترافیک. یعنی من شروع کردم برای ایرانی ها عملا این قضیه میشه گفت گوگل ادز رو انداختن. اوایلش خیلی سنگشون نشد، ولی چون میدونی که متاسفانه به خاطر پیمنت ایران و شما اگه از کشورهای مثل ترکیه و دبی پیمنت بزنی برای گوگل، چون کشورهای زردی هستن پیمنتش ساسپند میشه و عملا
چون فکر کنم گیتوی خیلی از نام استرایپ همون جلوشو میگیرم.
دقیقا استرایپ یا حالا خیلی چالش دارن. من این چالش رو حل کردم و انقدر دیگه اینور پررنگ تر شده بود برام، اجنس بیزینسی نه اجنس دیگه اکسپرت باشن، اجنسی که مثلا تخصص خاصی نداشته. ما تقریبا میشه گفت این کار رو استارت زدم، هی پررنگ تر شد و ما تونستیم یه چیزی تقریبا میشه گفت 15 میلیون دلار برای ایرانی ها، استارتاپ ایرانی، کسب کار ایرانی، ترافیک گوگل بخریم، یعنی اکانت گوگل اتوبشون شارژ بکنیم بخریم. خب خیلی برای من پررنگ‌تر شد، جذاب‌تر شد، اصلا دیدم چقدر علاقه بهش دارم. بعد یه چیزی همیشه تو ذهنم بود، شامش کار می‌کردم، این که ایران تقریبا سالی فکر کنم چیزی که آمار کردم دارم درسته نه 20 میلیون دلار بودجه داره از ادز، داره از اینا میره بیرون. و این چه جالبه تو میگم، چیزی بین 8 تا 10 میلیون تقریبا میشه گفت ایرانی ها دارن از یوتیوب درآمد کسب میکنن.
چقدر؟
8 تا 10 میلیون دلار سال. و این عدد واسه من خیلی عجب غریب شد که 20 میلیون دلار داره خارج میشه و داره 8-10 میلیون داره وارد میشه. خب من بفکرم که من چی میتونم این پلتفرم یک چیزی بسازم که اینو احرامش بکنه، و شما میدونی که دیگه اونور ادسنس گوگل اونورم دیگه اینو به هم ربط داره، شما میتونی سرویسات همه رو MCN تشکیل بدی و MCC تشکیل بدی اینا و بتونی قضیه پیمنتش رو حل بکنی. برگشتم ایران که نستارت بزنم، برگشتم ایران که نستارت بزنم و استارتش هم زدم و خیلی خوب داره میره جلو.
چیه این الان اسم یه پلتفرمیه؟
یه پلتفرمی که دارم کار میکنم، هنوز اسمش خیلی چیز نیست،
اناونسش نگیر، پابلیکش نگیر، استرس مودی
ولی یعنی داره خورد خورد داره این حوزه کار میکنه که الان مثلا ما تقریبا چون به اسم نتورک هم بوده تقریبا شگفت بوده 2300 تا مشتری دارم که داره روز ادورز با من کار میکنن، یعنی به من پیمنت بحث پیمنت گوگلشون واسهشون انجام میدم و اکانت بهشون تحویل میدم. بدون اینکه
چه جوری این کار میکنی؟ یعنی اونا اکانت اونا رو میری شارژ میکنی
با استفاده از راههایی که داره، ولی چالش همه در آوردم.
این تحریم دور زدن حساب میشه یا نمیشه؟
میشه. آره تحریم دور میزنی. ولی چون کانکشنی که توی اون درس میشه گفت اپ نکسوس اون داستانا دارم، اونا همه با من مثلا اکانت سس میشه، من بهشون تو اسکایپ یا توی مثلا واتساپش میگم تو کمتر از دو روز کاری برام اکانتو برمیگردونن. اکانت سنگی مثلا اکانت داشتم که مثلا توش پوشش 100000 دلار پول بوده، اکانت ساسپند شده و من اکانت رو برگردم. و برگشتم ایران و همکاریم با دارت دوره ادامه دادم، اونا از فکرتر جدا شدن، تیم جدیدن، خودم اونجا یه تیم گرفتم، تقریبا اون تیم الان شده 10 نفر، تیم خودمه، تو همین دو تا حوزه دارن کار میکنن، هم بحث ادورز هم بحث یوتیوب. یوتیوب که دیگه مشخصه دیگه، کسایی که تو حوزه یوتیوب دارن کار میکنن میخوان چنلشون به درآمدزای رسیده میخوان پولشون رو رقبا کنن واسهشون انجام میدم، یعنی هم بهشون تضمین میدم که آقا چون یه تقریبا 5 6 ماه پیش بوده که از این کسی که داشت حوزه کار میکرد به من زنگ زد گفت که مهدی یه کسی که اون دست بالا سری ما بوده ساسپند شده و تقریبا 200 شانه یوتیوب ما ساسپند شده و تو میتونی کاری بکنی؟ که بهش گفتم که خب اگه از سمت خودم بود داره، ولی دیگه از سمت اوناست که میشه کاری کرد. بر متوجه شدم که اینا تونستن یه سری پیمنت های دست از کشور زرد داشتن، چون شما ترکیه و دبی خیلی حساسه گوگل اون دو تا کشور، و اگه پیمنت از این داشته بشه ادسنس از اونجا ساخته بشه خیلی داستان داره. که این چالش رو حل کردم دیگه، این چالش رو حل کردم و هم یوتیوبرها دیگه خیلیشون راحته بابت بحث پیمنت و این داستانا و اینها، هم کارمزدم خیلی کمتره خاطر اینکه من چیزی درس پولی جا به جا نمی کنم بخوام مثلا 6 هفته مثلا به صرافی و بانک و این داستانا، همین که اون سیستم مالش درست کردم بعد دارم پلتفرمش میکنم که بتونم پلتفرم بیس باشه دیگه، فقط هم دستی نشه، همه این سه دستیه بس پیش این ورش میخوام پلتفرمش میکنم.
اون مثلا خیلی ما رو بردارن چی بس این همچنان کار میکنه یا فقط یعنی کارت چارج یعنی کارت پیمنت یه جوری؟
آره پیمنت، ولی خب قطعا این پیمنت داره بهش ولی اضافه میشه دیگه. ببین مثلا مثال میزنم، من اکانتی که به شما میدم وقتی اکانت پیمنتش دست من باشه من اونرم دیگه. خب این اکانت وقتی هی شارژ میشه هی داره استفاده میشه، به عنوان مثلا کسی که استارتاپ داری وقتی میدونی اکانت کاملا داره هی تو وقتی تو گوگل ادورز هی شارژ میکنی هی فیچر گوگل به تو باز میشه، هی فیچر میده ریتارگتینگ نمیدونم اینکه تو حتی توی گوگل ادز خیلی میتونی تعریف بکنی، هی مثلا این بزرگتر میشه. خب این اکانت میشه اسست من اکانت به تو دادم که اسست ایجاد بکنم. از اون طرفم دارم هی منیجمنت اضافه میکنم، یعنی آدمای اکسپرتی دارم هایر میکنم که بیان منیجمنت، چون دیگه بحث منابع انسانی خود میدونی دیگه امسال چون که ایران تقریبا عقبه دیگه، منابع انسانیش خیلی روشن کرده دو سه سال دیگه هزینه منابع انسانی خیلی میره بالاتر، واسه بیزینس ها به خصوص اسمی ها با صرف نیست مثلا یه نیروی اد گوگل از کار استخدام بکنن و بهش مثلا ماهی مثلا 20 میلیون تومان حقوق بده، ولی تو وقتی میتونی مثلا من میتونم یه آدم از کار بزنم به 20 تا 30 تا بیزینس کلا کمک بکنه و انجام بده، خب خیلی با صرفه تر. و روی حضور دارم خیلی کار میکنم. خب اسمی ها خیلی واقعا مثلا من یه یه صنایع رو مثلا بهش رسیدم که این صنایع چقدر دارن تو گوگل ادز تو ایران دارن خرج میکنن، صنایع مثل ماموت، مثل اینا که اصلا عجیب و غریبن، صنایع مثلا صنعتی. خب دارم با اونا خیلی اولا دیل میکنم که بتونم گوگل ادزشون رو بگیرم، هم منیجمنتشون رو، هم بحث شارژشون رو، هم بحث این داستانا. و این که پررنگ تر شد واسه من توی اسپاتیفای دیگه، رغبت من به این که یه کار روتین انجام بدم، واقعا کارم شده روتین، یعنی کمپین کریت بکن، میجر بکن، تو مارکتینگ اتوماسیونت رصد بکن، چی شد، سکسس شد، دان، تموم، برو بعدی، هی بعد. این قضیه واقعا واسه من تکرار شده بود، من واقعا دیگه حس خوبی بهش داشتم که بگم مثلا اولش واقعا حس خفنی بود و تو واقعا حس خوب داری، ولی آهسته آهسته.
آره، شرکت بزرگ خیلی اکسایتینگ نمیتونه باشه. سخت اگه بخوای اون تو اکسایتینگ باشه.
و به خصوص اگر اینکه یکم تو ذهنت جنرالیستر فکر بکنی، کاملا ازش زده میشی. ولی خب تجربه خوب بود، ولی اینکه بگی تجربه واوی بود، یه سه جاهاش بود، سه جاهاش نبود. ولی کلا کسی میخواد مثلا تجربه شرکت بزرگ داشته باشه، واقعا به نظر من شخصی این که خیلی نخواد همه تخم قاشو بشینه توی اون، که مثلا آقا من فقط برم مثلا تو تیندر کار کنم، فقط برم نمیدونم توی مثلا سیلیکون ولی کار کنم. و وقتی که میره میرسه اولش یه دیپریشن خاص داری که آقا من بلد نیستم، اینجوری اینجوریه، بعد اگزایتد میشه، یاد میگیری، بعد یه روتین میشه برات، بعد میگی الان چیکار کنم. که خیلی آدمایی که مثلا من باهاشون صحبت میکردم تو حوزه مختلف همینجوریان، مثلا خود محمد که خیلی جایی بزرگ کار کرده، booking.com کار کرده بود، دلیوری هیرو کار کرده بود و تهش هم الان استارتاپ خودش رو داره، فهمیده که به اون نقطه باید برسه. این کل جرنیه من. حالا
یه قضیه راجع به ریتارگتینگ اسپاتیفای خاصی بگی، که گفتی یه کاری کردن که میتونن جای دیگه هم ترکت کنن،
همون مارکت اتوماسیون دیگه. ببین مارکت اتوماسیون ها ای پی آی شدن با دی اس پی ها، یا همون جاهایی که ترافیک رو می‌خریدین. مثلا تو الان گفتم دیگه، مثلا زدم شما یه آهنگ سرچ می‌کنی، می‌بینی آهنگ نیست، اسپاتیفای رو به هر دلیلی دیگه باز نمی‌کنی یا آنستال می‌کنی. حتی اون از پشت اولا مارکت اتوماسیون یک کال بک می‌فرسته برای اون دی اس پی که آقا این ادایدی رو اگر توی نتورک تو شبکه دیدی بهش این بنر نشون بده، که این بنر مثلا مثال می‌زنه اون بنر دقیقاً محسوس مثلا سوال جام الا استتون مثلا نمیدونیم.
بعد این استتاش هم جنریت میشد اتوماتیک یا نه؟ یعنی تو مثلا یه آرتیستی رو رفتی
دقیقاً استتا جنریت میشه دیگه. دقیقاً مثلا آرتیست هم بگی تو بنر مثلا بیا طراحی کنی، آقا مثلا تو آرتیست فلان، مثلا مثال جاستین بیبر رو خواستی بیا مثلا الان آهنگ جدیدش ریلیز شده.
و این استتا و اینا یه تیم دیزاین بشینه با فتوشاپ دیزاین کنه؟ نه واقعا داشت.
آره دقیقاً اتومات میشه. این قسمت مارکت اتوماسیون که بس میشد به، میگم پشتش خیلی مهم بود که وصل بشه به چی؟ به اون دی اس پی ها، که این دی اس پی ها عملا کال بکنن که این یوزر رو تو اگر جایی دیدی بهش این بنر رو نشون بده. این قسمتی بود که ما خیلی واسمون اول جذاب بود، دیگه روتین شد و هیشون میکردیم، هی کمپین دیزاین کردن، که کمپین ریتارگتی اون خیلی ما زیاد بود و سگمنت و کوهورت رو تعریف می‌کردیم و بهش میگفتیم این.
حالا توی که این دیتا ها رو میدیدی و اینا، حالا چه تو ایران چه اون وقت، بیشترین کمپانی که دارن تو ایران خرج میکنن کیان؟
بیشترین کمپانی دارن خرج میکنن که مشخصه دیگه، کافه بازار و اسنپ و دیجیکالا
دارن خرج میکنن.
خرج میکنن. نه اولا لیدرهای بازارن دیگه، اولا خود مشخصه دیگه، همشون این سری ونچر دارن خرج میکنن و بیزینس های خب مشخص.
اینا همچنان دنبال اکوایر کردن یوزرن یا نه بیشتر بحث ریاکتیویشن و ایناست؟
خب اونایی که دست اشباع شدن نه دیگه، اونا قطعا دنبال روی اتریبیوشن و دست ریاکتیو کردن داستان هستن و دنبال اینه که این یوزر پیدا کنن. حالا خیلی دقیق نیستن شاید، ولی به حد علی دارن این کارو میکنن. ولی خب یه سری از بیزینس های جدیدش که دارن توی اون ونچر میاد بالا، مثلا همون توزیع مثلا دیجی کالا که الان دیجی جت رو آورد بالا، مثلا اونا واقعا دارن اکوایر کردن دیگه، واقعا دنبال اینه که یوزر بگیرن. حالا که یوزر گرفت،
من مثلا من خودم شخصا نمیدونم، حالا چون من حالا به غیر مثلا پلاگین اد بلاک و اینا چیز دیگه ای ندارم، من خیلی اد این ور اون ور نمیبینم، مثلا آی او اس هم خیلی تبلیغ خور نیست. میدونی این ادزا رو کیا میبینم؟ میدونی من همیشه خودم مثلا موقعا برای ریحونم مثلا با تبلیغ میکردیم و خب ترافیک هم میاد اینجوری، اینه کجا رو داره نشون میدی؟
ببین
اسکرین شات هم حالا میفرستادم مثلا تو این اپ وسط گیم اومده اینجوری که من نمیبینم خودم.
این همیشه سنسی هست که میشه همه کسایی که بیزنس اونرن همیشه هست، آقا من تبلیغ خودم مثلا کی کلیک میکنه، کی نصب میکنه. ببین اوایلش که تو وقتی سنسی بهش فکر میکنی اینجوریه، ولی دیتا به تو چیز دیگه ای رو میگه. من خود همیشه حرف میزنم، مثلا مثال میگفتم که کی میاد تو تبلیغ مثلا وسط بازی مثلا بره کلیک بکنه، بره نصب بکنه، بره فلان کنه. وقتی دیتا من اینو میگفت، میگو آقا طرف اومده مثلا تو وسط بازی کلش آف کلن یه عدی رفتی تو اون عده رو کلیک کرده، اومده اینستا کرده، همون لحظه هم فیس اوردر گرفته و دیتای تو با دیتای دیتا سیستم سینکه.
عجیبه، به خاطر اینکه چند بار برای خود من و توی همچین اتفاقی افتاده. چند تا از این اپهایی که روی گوشی توره تو با تبلیغ، مثلا من همه اپامو یعنی یه دوره با طول کشیده تا از یکی شنیدی تو اپ رفتی گرفتی.
ببین آخه ما سمیت خاصی هستیم دیگه، من هیچ وقت با این قضیه مقایسه نمی‌کنم. مثلا من خودم واقعا تو حوزه‌ای که اون زمان کار می‌کردم، مثلا یه سری سگمنت‌ها مثلا مثلا دانشجو مثلا نگاه می‌کردم، واقعا این کارو میکردن خیلی جاهاشون. من گفت مثلا من تبلیغ مثلا اسنفودو مثلا وسط وی پی ان دیدم، زدم رفتم دیدم قضا دور من چی داره چه جوریه، کلیک کردم نصب کردم، مثلا بعدش هم یه اوردر گرفتم شده واقعا. بعد یه چیزی اینا ویندو دارن، یعنی یک تایم میذارن که اگر تو کلیک کردی ولی مثلا 7 روز بعد رفتی سرچ کردی،
هنوز کانورژن
حساب میشه. تو بحث ادجاست و تو بحث اینا این سری ویندو تعریف میکنه که میتونه ترک بکنه. خیلیش اینجوریه، یعنی تو یه های کلیکیه عدی
کلیک میکنه، کانفلیک ایجاد نمیشه بین مثلا چند تا تول. البته مثلا خب گوگل
فراد دیگه، خیلیش
فراد. گوگل یه چیز داره اسیستد کانورژن که میگه آقا این
اسیستنت،
آره این
اسیستنت خودش نیست،
آره این چیزه، یعنی این باعث کردیتو به یه دونه چنل نمیده، یه اول عدد تو اینجا دیده بعد اونجا دیده بعد این اسیستد کانورژن سو که دفعه افتاده.
ببین توی وبسایت معنی میده، تو گوگل آنالیتیکس اینو معنی خیلی، تو اپ خیلی معنی نمیده. تو اپ نصبو به اسم کی میشمارن؟ به اسم کسی که آخرین کلیکو کرده، یعنی آخرین کلیک بود. خب این فراد خیلی داره و ادجاست و اپس فلایر و اینا دارن روی قضیه خیلی کار میکنن که
ببینم یه ریدایرکت میندازه لاش
آدش میزنه و ادجاست داره خیلی سیستمش داره اینه که آخرین کلیک از سمت کی بود و میشه گفت اول در از اول روی اینا کار میکنن. بعد میان رو حوزه‌ای که مثلا مثال میزنم، اجاز خیلی از سیستماش اینجوریه که استیکه خودش رو خیلی آپدیت میکنه و میبینه که چه خبره، چه جوریه، کلیک از کجا اومده، کی کلیک فرستاده، بعد ثانیه صدام ثانیه اینا رو از مچ میکنه و میتونه بفهمه که آیا واقعا این کلیک از سمت این اد نتورک اومده واقعا درست بوده، واقعا نصب کرده یا نه. و حرفت منطقیه، ولی من میگم که چون من دیتا بهم همیشه اثبات کرده این موضوع رو، خیلی جاها سنسی آره پیش خود میگه کی نصب میکنه، کی میاد میبینه. مثلا من یه اپی بود تو ایران خیلی جالب بود، این کلیم دست گوشه اندروید فضای یه فضایی دارن که مثلا کرش و این داستانا، یه اپی نصب میکنن که این مثلا کلیم بکنه از داستانا. این اپ تو ایران 30 میلیون 20 میلیون یوزر داشت. این با من ارتباط گرفت که آقا ما میخوام تو ایران مثلا اگه عده خاص داریم مثلا دایرکت ما کار میکنیم. بعد ما تست رفتیم باهاشون، مثلا شاید باورت نشه 40% فرست اوردر داشتیم. بعد میگفتیم مگه میشه هم چیزی مثلا مگه امکان داره؟ بعد با بیزینس چک میکردم میگم آره اوکیه، چه چنلیه، میشه بیشترش بکنی، خیلی چنل خوبه. و واقعا مثلا به خودمون باورم نمیشد همچین مثلا اپلیکیشن اینقدر کانورت داشته
باشه. واقعا باید تست کرد،
باید تست کرد. تو باید اون به عنوان بیزینس اونر باید بحث آنالیتیکس رو درست بکنی، یعنی باید بک تو یه جوری درست بچینی که واقعا اون عددی که میبینی واقعی باشه، که اون عدد تدرانس نشته بشه. یا حالا این خیلی مهمه از جنس بیزنس اونه. تو اگه آنالیز درست بکنی، اگر اون بک تو درست بکنی که خوب دیتا رو بتونی مچ بکنی، دیگه نباید نگران چیزی باشی. و با همه ایجنسی هم هارد کی پی کار میکنی. آقا ما کی پی ام اینه، هارد کی پی ام اینه. این عدد زدی نوش جونت نزدی.
خدا حافظ. اپل چیه؟ اپس نات تو ترک.
نظرم چیه؟
الان خب برای خیلی دیتاتون رو کم میکنه دیگه،
خیلی کم میکنه. ولی خب ببین میگم اد اکسچنج ها خیلی عملا به این قضیه دارن کمک میکنن، اون جاهایی که از این دیتا گدر میشه. ببین
خب ببین پس این داستان که تو میگی توی یه اپ کلینه مثلا از این اپای زرتور مثلا یه تبلیغ میره این همه اینستا میگیره، پس دیگه کانسپت پرسونالیزیشن دیگه خیلی این تو معنی نمیده یا چی؟ تو دیگه یه اپو رفتی توی رندوم کلی هم آدم اینستال کردن، یعنی اینکه حالا من این اپ رو کیتر بکنم فقط برای تو.
ببین آخه تو اینو معنی نمیده هم چیزی، آخه چون این اپ بسته به یه دی اس پی، که این دی اس پی مثلا الان مشکل ایران چیه؟ در اصل مشکلش اینه که ترد پارتی ها شون همه ایرانی، یعنی یا متریکس یا اون چیه اتریس، یا حالا مثلا یه دونه خارجی اومده که مال یاندکس اپ متریکا، اپ متریکا خوبه مثلا، که این دوتا تو وقتی این سرویس استفاده میکنی نمیتونی از اون پشت یه جورایی کال بکنی که آقا پرسونالایز بکن، این ادو بفرز اینجوری باشه یا مثلا این کار رو انجام بده، و این باعث میشه که تو دستت بسته باشه، مجبوری هی ترافیک مثلا بالک بخری، تست کنی، هی اینجوری کنی. اما اون طرف تو میتونی واقعا پرسونالایز بکنی، واقعا این ادو نشون بده، مثلا رنگ حتی تو مثلا به اون سگمنت که رنگ بدی، آقا مثلا این یوزر مثلا رنگ صورتی، رنگ آبی، مثلا ایمیلی که میفرستی تو این رنگ بشه، و همه اینا میتونی پرسونالایز بکنی. ولی این ور دست به دست است، چون همش میخوری به این سیستمایی که یا تحریمه یا نمیتونی استفاده کنی یا عملا زیاد باب کار نیست که تو بتونی بهش استفاده کنی و تو دیتا.
رنج حقوقای اسپاتیفای چقدر بود؟ یعنی هول و ولا که بخوای بگی خود چقدر داشتی میگرفتی، بعد اون جذابیت این که داشتی یورو میگرفتی الان اومدی ایران ابه این نرفته؟
ببین رنجشون تقریبا میشه گفت اکسپرت ها 5000 تا هست.
5000 تا چی؟ یورو؟
یورو
پر مانث؟
پر مانث.
سالیانه چقدر میگرفتی؟ یعنی همون 67
تا 67 تا و سینیور هم یه تقریبا میشه گفت 7-8000 تا یورو.
خیلی معمولی.
معمول.
کامپتیتیو هم نیست حتی.
ولی سی لولش خیلی اولا چیز عجب
غریبی. اون سی او اسم سی او تون چیه؟ دنی؟ دنی؟
دنی.
اون میدیدنش یا نه؟
نه اصلا من کلا یه بارم ندیدمش. میگم اصلا اونا خیلی میگم اون تیم اصلی در اسپاتیفای، اون تیم لیبل و تیم،
خب خیلی جالبه چون تو اسپاتیفای خیلی پروداکتی هم هست، یعنی
پروداکتی هم هست
و کلا اصلا تو تیم انجینیرینگ نوعی که تیمشون رو اسمبل میکنن و اینا، یعنی خیلی تیم انجینیرینگ و پروداکت اسپاتیفای رو مثال میزنن. خب چون بچه‌ها شاید بلاگ نوشتن و یه پی دی اف فایل دادن که مثلا اینطوری ما تیما رو چیدیم ولی خب جالبه میگی، ولی از اونور یه بیزنس دیگه، یعنی دو تا بیزنس انگار، یه بیزنس پروداکت و یه بیزنس لیبل.
بیزنس لیبلشون خیلی براشون جذابه، اصلا کل پول اسپاتیفای از اونجا در میاد، دیلای که با میکنن، دیلای که با سینگر میکنن، دیلای که با پادکستر میکنن، ولی
کل رونیوشون همین سابسکرپشن و اد،
سابسکرپشن اد و لیبل ها.
لیبل ها مگه پول میدن؟
یعنی درصد میگیرن دیگه، مثلا مثلا میتونه درصدی
اونو اسپاتیفای اونا رو پی میکنن. ولی بابت اد، یعنی از چیزش میده، از ادی که خودش
ادیش که میگه
و سابسکرپشن
سابسکرپشن، این دوتا بیزنس مدلشونه و اون بیزنس ها اتفاقا خیلی برشون جذاب تره چون رقیبشونن دیگه. مثلا الان مثلا یونیورسال واقعا براش مثلا بهتره که مثلا با دیزر بهتر دیل بکنه یا با مثلا اپل.
زندن مگه اون هستن؟
چیه
دیزر و آردیو و نمیدونم.
ببین دیزر داره خوب کار میکنه.
اسپاتیفای ساوندکلاود هم باید اصلا فکر نمیکنم. ساوندکلاود خیلی بوتلگه. میدونی؟
آره ساوندکلاود. دیزر هنوز بعد نیست. خود دست آمازون خیلی توی آمریکا جدیه. آمازون موزیک خیلی آره. دست رگه بچه ها همیشه دغدغشون بود که موقع مناسب میکنه.
آمازون یه داره یه مقداری چیز میکنه دیگه، یه با یه پرایم داره 20 تا سرویس میده،
20 سرویس میده. آره اونو بچه ها. و خود ببین مثلا ما تو آسیا دستی که سهامدارم که تنسنت خودش یک استریمینگ موزیک خفنه دیگه. خب مثلا مال بچه ها مثلا میگفتن ما زیاد وارد بازار نمیشه، اما خود تنسنت خودش فکر کنم مثلا این مارکت شر خیلی خفنی داره، دستی که درسته تهش یکیه چون تنسنت در اصلی که از استاکشر های در از اسپاتیفای داره، ولی همین خود تنسنت خودش خیلی جذابه. یعنی اصلا داره همینجور داره تو کشورهای آسیا.
آره اصلا یه میدی تشمیل اصلا بازی استارتاپ ها اینا، یه جا دیگه یه اتفاقای دیگه داره میفته، یه سری دیگه دارن پول جا به جا میکنن.
دقیقا اصلا خود تنسنت خودش یه نمونه واقعا عجب غریبیه که من اصلا عاشق تنسنت هم انقدر خفنم. اصلا انقدر سیستمشون قوی و خفن و خوب و همه چیشون درست درمون اینا که به نظر من ببین اسپاتیفای خیلی تمرکز بیشترش رو رفته رو سمت همون پروسش که واقعا تمرکز داشته و بوده، ولی بیشتر
آخه ریکامندیشنش هم عالیه. یعنی مثلا من واقعا انقدر اسپاتیفای منو میشناسه به من پروپوز کنه من میگم بله ازدواج. یعنی واقعا من
یه پلی لیست دیگه
دارم، من با پلی لیست همش میکنم
همون پلی لیست خودش
چیز سربلند بیرون ازش.
و از اون طرف هم بحث لیبل ها و این که مثلا بتونه خوب دیل بکنه
و کرده تونستم بکنه دیگه. بزرگترین مشکلی که من آیمیم رو یادته، آیمیم یه سرویس خیلی خفن بال بود که من خیلی دوستش میداشتم.
می‌داشتی.
آره نیست دیگه، فیل شد. خیلی اینا قدیمی هن، این که دارم بهت میگم مثلا اسپاتیفای اینا اصلا وجود نداشت. بعد فاوندرش هم فاوندر خیلی آدم باحالیه. اون پلی لیست تو میتونی از آهنگا پلی لیست بسازی و پلی لیست شیر
کنی.
آره چیزا خیلی باحال بود، یعنی پلی لیست رو سینگل پلی لیست رو شیر می‌کردی. اسپاتیفای هم نمیدونم مثلا اگه اسپاتیفای یاد باشه اصلا اول با پلتفرم با بازی پلتفرم اومد، تو میتونی رو اسپاتیفای اپ اینستال بکنی و یعنی بهت میگفت آقا، یعنی اسپاتیفای ایدیاش برنامه‌اش این بود که آقا دیتا آهنگا مال منه، لایسنسینگاش مال منه، حالا تو هر کاری میخوای با میوزیک مکس اومده بود روش مثلا لیریکس گذاشته بود که الان اومده تو خود اپ. نمیدونم آرتیست های دیگه اومده بودن مثلا بنزین تاون بهش وصل میکردی، آرتیست هایی که داشتی گوش میکردی میگفت اینا الان مثلا دارن میان شهرت کنسرت بزنن. یعنی این مشکل این که تو بری با لایسنسینگ دیل بکنی و حل گفته با هر کاره بود من ای پی آی میدم شما برید استفاده کنید هر کاری با آهنگ میخواییم بکنید. نمیدونم خیلی هم باحال بود ولی فکر میکنم بر اساس چون وقتی تو پلتفرمی و پلتفرمو باز میکنی و کلی کار باحال مردم میانوش میکنن ولی اکسپریانس رو تو از دست میدی دیگه، ای تو زی اکسپریانس رو هر کی میاد با اینترفیس خودش و اپ خودش و کالچر خودش چیز درست میکنه. من نمیدونم چی شد که اسپاتیفای اپ اصلا اپ استورشو بست. یعنی اصلا اسپاتیفای
خیلی سال پیشه.
آره خیلی سال پیشه. بعد فوکس کرد روی فقط
پروداکت
خودش و موزیک و لیسنینگ اکسپریانس.
آره دیگه.
آره. ولی باگیه هنوز یکم. مثلا وقتی قسمت پادکستش که بد باگیه.
پادکستش آره. دارن کار میکنن دیگه. اصلا تمرکزشون الان خیلی دیگه است. چون به خاطر لیسنرهای پادکست خیلی رفته بالا.
آره.
دیگه خیلی دارن فوکس. همون پروژه گیرون خیلی تمرکزشون روی پادکست که اصلا ما این از این حوزه رو بتونیم عملا روش کار بکنیم. ولی خب میگم من خودم فکر می‌کنم الان گرین روم یه جوری شکست خورد دست پروژه پروداکت فیلد.
شما ندیدیم همچین چیزی بیاد بیرون که بخوایم توضیح بده کلا. یه چیزی شبیه گفتی کلاب هاوس میمونه.
مثلا کلاب هاوس تو میتونیم
یعنی ولی سوشیال، یعنی همه برن توی اسپاتیفای حرف بزنن یا نه
کریئتور. توی گرین روم حرف بزن. آره دیگه تو میتونی یه کریئتوری تو می با فنات
این کار اسپاتیفای نیست اصلا.
اصلا نیست.
اصلا تو اسپاتیفای به این فکر نمی‌کنی.
دقیقاً دیگه. من مثلا می‌خواست چیکار بکنه؟ می‌خواست فن پیج مثلا آرتیستا رو کریئتورها رو جمع کنه.
یه مقداری می‌خواد سوشیال بشه. بشه. مثلا الان سر پادکست مثلا جوروگن اینا که رفتن اینجا یه آقا سیستم کامنتینگ من نیست.
دقیقاً.
من الان باحال‌ترین قضیه با کامنت ها بود.
خیلی کامنت بسازه دیگه.
همش کار می‌کنن ولی
اینو فکر کنم دیستروکیت نمیدونم دیستروکیت دیسکورد عملاً اونو برده بازی رو.
آره ولی تو می‌خوای روی اپیزود کامنت بذاری یا روی حرفی یه جاش انوتیت کنی کامنت بذاری.
آره.
و اینا رو نمیتونی الان بکنی یا بخوای تیکر شورت کلیپ درست بکنی یا مثلا الان چه میدونم ویدیو که اصلا افتضاحه مثلا معلوم دیدیوی خود من چون سرویس انکر استفاده میکردم که الان اسپاتیفای خریدتش الان هم تازه ما رو بند کردن.
آره.
ایران رو بند کردن مثلا به من ارلی اکسس داد برای تست ویدیو. و من ویدیو رو میذارم ولی چون خودم ویدیو رو نگاه میکنم روی اسپاتیفای خیلی لگ میزنه و برمیگرده عقب دوره از اول شروع میشه. من اینجام که هی بابا یعنی خودم دیگه دوباره بیخیال شدم ویدیوهامو بزنم روی اسپاتیفای دیگه الان فقط ویدیوهامو میذارم روی یوتیوب.
آره. اونجا دیگه دیستریبیوت میکنه دیگه.
آره آره
دقیقاً همین مسئله هست که میگی ولی خب میگم روم پروژه خیلی جدی بودن روی گرین روم ولی احساس میکنم که دیگه واقعا رو پروژه فیلن چون واقعا پروژه نیست که
اون داره میسوزه داشی نشد یک بعدی دیگه.
آره دیگه اینقدر میزنی که یکیش بگیره ولی خب این مسیر جرنی بود که
مهدی دمت گرم خیلی حال داد خیلی حال داد. من اتفاقا این دوتا موضوع اکوزیشن و مارکتینگ و اینا خیلی برای من جذابه. من با هر فاوندری که صحبت میکنم اتفاقا اینا رو دیدی چشت باز شده بعد تخم میکنی بری استارتاپ بزنی میدونی چون بازی اومده دستت. مثلا من با دوستام صحبت میکنم و اینا میگن چیکار کنیم حتی اینا مثلا میگن برو گوگل از کیورد ریسرچ بکن مثلا اینجوری ببین چجوری میتونی کانورت بکنی اینا. میگه اینو خوب میدم این یارو برام میکنه. میگه نه داداش اینو تو باید بفهمی داشبوردشو تو باید ببینی
بشتر.
نمیتونی بری آدم هایر کنی این کارو برات بکنه این کار توئه خودت باید بکنی.
من الان واقعا تو یعنی تو این حسی ام که هر چیو بخوام میتونم بگم.
آره یعنی بازی یه بازیه میدونی یعنی تو جلو داشبورده ای و حالا مهم نیست که داری غذا میفروشی داری آهنگ میفروشی داری کباب میفروشی داری تلویزیون میفروشی پشت داشبورد فاندامنتال چیز سیم.
دقیقاً. و اینجوری خیلی دیدم بازتر شده و واقعا حس خوبیه.
تو کتاب پلتفرم اسکیل رو بخون خیلی کتاب به جالبی بهت میاد
اسکیل. من یه پادکست گوش میدم خیلی خوب بود ولی چرا مال هافمن بود بیس سپلیت سکیلینگ نمیدونم.
آره
عوض شد اسمش نمیدونم دیگه نیست.
نمیدونم من
شد اسکیل آف بلیت یه هم چیزی شد
مال چیز دیگه مال همین فاوندر لینکدین
آره این خیلی به من حال میداد اصلا کلا تجربه‌ای که میگفت. ولی
آره نمیدونم میاد یا نه، من اونو خیلی وقت گوش نکردم. من یه هاوای بیلت دیس رو خیلی دوست داشتم، یعنی خیلی وقت اونا رو گوش نمیکنم چون عوض میشه چیزا دیگه، آدمایی که گوش میکنن عوض میشه، ولی دوباره برمیگردم. آخه یه مقدار از موقعی که ایرانم اومدم میدونی، چون مثلا همیشه رو لو دیتا مود هم هستی، ولی اونجا آره اونجا مثلا هی تون تون داره خوش دانلود میشه و نوتیفیکیشنش میاد و میدونی اینجا یکم دم دستتره، اینجا دم دست نیست اصلا. آره اینجا دم دست خیلی نیست.
آره این چالش هاش غریبه ولی همین دیگه.
ولی دنیای مارکتینگ و ادز هم داره عوض میشه کلا.
آره ادتک داره خیلی عوض میشه، خیلی اصلا دنیای جالبی تری میشه، اصلا همه چی تغییر میکنه.
گرمی رو متاورس
آره دیگه، اونجا بریم بنر بخریم.
آره ببین خلاصم دمت هم گرم، خیلی حال کردیم. ایشالله که این کمپانیت هم یواش یواش اسمشو بهمون بگی و بعدش هم ما میگم از ترافیک بخریم.
ایشالله دمت گرم. دمت گرم. مرسی از تو.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.